فکر کنم جلسه رو شروع کنیم. دیرتر نشده یه صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستیم که امروز آقای دکتر سروش تشریف بردن جلسه ما. فکر کنم آقای دکتر سروش معرفه حضور همه هستن، من یه معرفی ندارم. من یه توضیح مختصر بدم که این جلسه‌ای که اینجا داریم جلسه هفتگی قرآن بچه های استنفورد، دانشگاه استنفورد، و خیلی از فارغ التحصیلامون و یه سری از دوستانمون تو این منطقه هم در جلسه شرکت میکنن. کلن این جلسه قراره که خیلی خودمونی باشه و در این حال منظم هم باشه. ساختاری که خود آقای دکتر پیشنهاد دادن اینه که اول جلسه ایشون یه مختصر صحبت میکنن، بعدش یه 10-15 دقیقه آدم ها سوالایی که دارن و سوالایی که تو ذهنشون هست رو مطرح کنن که خود آقای دکتر اینا رو در واقع دستبندی میکنن و حوله چند تا محور صحبتشون رو میکنن. کلن هم من قرار مادریتور اینجا باشم. من فقط یه خواهش که دارم، چون که جمعیت خیلی زیاده، سعی کنید که سوالتون خیلی طولانی نشه. من سر یه دقیقه بهتون یه ورنینگ میدم و بعدش هم از اون خواهش میکنم که دیگه ادامه ندین و سعی کنید که نظم اصلا رعایت کنیم که همه بتونن استفاده کنن. سلام.
خب، به نام خداوند و با سلام مجدد خدمت دوستان گرامی. نمیدونم شما صدای منو خوب میشنوید یا نمیشنوید، ولی بلنگوی نیست، ولی امیدوارم که اتاق کوچک مددی به صدای ضعیف من برسانه و گوشهای نیرومند شما اونها رو دریابد. باری به من گفتن که پاره از دوستان و شاید هم همه در مورد مسائلی که من چند سال پیش، در واقع از 15 سال پیش و 2-3 سال پیش به نحو صریح‌تر و اکیدتری در باب وحی و قرآن مطرح کردم، گفتن که دوستان احیانا نکاتی یا سوالاتی و یا ملاحظاتی دارند و خوب است که به صورت صریح و مستقیم اونها در میان گذاشته شود و مورد بحث قرار بگیره. برای من نهایت مسرت است حقیقتاً که در یک چنین گفتگوی دو جانبه یا چند جانبه شرکت کنم و هم بیاموزم و هم اگر نکته‌ای در نظر دارم برای شما توضیح بدهم. امیدوارم عموم شما مباحثی رو که بنده مطرح کرده ام دیده باشید، خوانده باشید و اولین بار نباشد که این مسائل برای شما مطرح می شود و معرض نظر شما قرار می گیرد، چون در اون صورت شاید پیشرفت بحث قدری دشوارتر شود. باری اونچه که من در باب وحی و نبوت مطرح کردم که به گمان پاره از مؤمنان، مسلمانان و همچنین عالمان خصوصا در ایران آراء آن ارتودکسی به نظر می رسید و مخالفت بسیار هم با آن شد، چه از طرف مراجع و علمای بزرگ و چه نویسندگان دیگر، نکته‌ای بود که به نظر من وقتش رسیده بود که مورد بحث قرار بگیره و جامعه مسلمان ما، جامعه مسلمان ایرانی، فرهیختگانش با اون آشنا بشن. من همیشه نظرم این بوده و در پاره از اون اکسچنج ها و گفتگوها که با علما داشتیم، من این رو به صراحت آوردم، گفتم که دوره‌ای بود که کلام اسلامی سیال بود. میدونید همه ادیان یه دوران پری ارتودکسی دارن و یک دوران ارتودکسی. دوران پری ارتودکسی دورانی است که هنوز عقاید شکل نهایی خودش رو نگرفته، سخت و صلب نشده و مورد گفتگوست، مورد گفتگوست از ریز تا درشت. این رو دوران پیری ارتودکسی می نامیم. شما در مسیحیت اگر ببینید همین بوده، در اسلام هم بوده، تو مارکسیسم هم همین بوده، کلن ایدئولوژی ها و بالاخص ادیان. دوران که از زمان وفات پیامبر آغاز شد تا حدود 2 قرن بر میان مسلمین چنین دورانی بود، از مسائل خرد گرفته، از احکام شرعی که وضو چگونه باید گرفت، غسل چه باید کرد، مؤمن کیه، کافر کیه، اینا تا مسائل مربوط به خدا و صفات خدا و وحی و قرآن و نبوت و معاد و هر چه که شما بگید مورد کشمکش بود و گفتگوها بر سر اونها فراوان میرفت و آثاری که از اون دوران باقی مانده که همش هم باقی نمانده به خوبی گواهی میدهد. دوران خیلی فعال، خیلی سیال و بسیار ثمر بخش بود. منتها خب این نمیتونست ادامه پیدا کنه. به هر حال به یه جاهایی رسید، البته قدرت‌های وقت هم دخالت کردن و دیگه دوران ارتودکسی آغاز شد. دوران ارتودکسی وقتی بود که دیگه عقاید تقریبا مشخص شده بود، اینکه راجب خدا چه عقیده‌ای باید داشت، راجب معاد چه عقیده‌ای، راجب نبوت، راجب وحی، راجب قرآن و همه چیز اینا خورده خورده اصول دین، فروع دین اینا شکل گرفت و مسلمان‌ها به فرزندانشون می‌آموختن که اینجوری بگو، خدا رو اینچنین بشناس، پیامبر رو آنچنان بشناس الی آخر. دوران ارتودکسی خب لازمه تاریخی و ماهیت ادیانه، یعنی اون بحثا نمیتونه الالعبد ادامه پیدا بکنه. اما یه زیان هم داره، زیانش اینه که به تدریج اینها کاربرد خودش رو از دست میده. یعنی وقتی که شما از اون فضاهای پیشین بیرون میاد، علل خصوص جهان عوض میشه، تاریخ عوض میشه، علم عوض میشه، دیگه چسبیدن به همون ارتودکسی های پیشین بیش از پیش مشکل میشه، یعنی معنای خودش رو و صراحت خودش رو از دست میده. اینه که من در اون نامه ها به علما اینو نوشتم، گفتم که ما باید به دوران پری ارتودکسی برگردیم، ما کلاممون رو باید سیال کنیم. این کلام اسلامی که همین علم عقاید باشه خیلی منجمد شده، خیلی زنگ زده شده و یه عقایدی که مربوط به 1000 سال پیشه، یعنی یه دریافت هایی، اینا همینطوری باقی مونده، دست نخورده و همینطور نسل به نسل انتقال پیدا کرده و تکرار شده تا به ما رسیده. یکیش همین مسئله وحیه و مسئله نبوته. راجع به نبوت واقعا باز اندیشی بسیار اندک صورت گرفته، بسیار اندک. یک تصور میتوانم بگم حتی عامیانه‌ای از وحی و نبوت میان مسلمان‌ها جاری بوده و دستش هم نزدن. یک تصور عامیانه‌ای مثلا از معجزه در میان مسلمان‌ها جاری بوده، دیگه دستش هم نزدن. از معجزه بودن قرآن باز یک سخنانی همینطور تکرار شده تا زمان ما، در حالی که حقیقتش این هستش که دیگه روا نیست این چنین بماند. و فقه ما هم، حالا اون دیگه محل بحث من نیست ولی فقط اشاره میکنم، فقه ما هم به همین دلیل منجمد شده، چون فقه از کلام مشروب میشه. یعنی علم کلام شما اگر تحول پیدا کرد، فقه شما رو هم متحول میکنه. من به آیت الله سبحانی نوشتم، گفتم که شما ملاحظه بکنید به جای اینکه کلام بر فقه فرمان براند، در زمان ما فقه بر کلام فرمان میراند. این فقیهان میان میگن که اگه اینو بگی کافری، اگه اونو بگی کافر نیستی، در حالی که درست عکس این ماجرا باید باشه. یک متکلم باید بگوید که کفر چیست، ایمان چیست. اینا تکلیف متکلمانه و حرفه اونهاست. باری وحی یکی از اونهاست که خیلی خیلی هم اهمیت داره. ما مسلمانی رو در گرو اعتقاد به پیامبر می‌بینیم. اگر یک کسی بیرون از اعتقاد به پیامبر به خدا اعتقاد پیدا کرده باشه، به دلایل فلسفی مثلا، بسیار خوب، خدا شناسه، اما مسلمان محسوب نمیشه. در هر دینی پیامبر اون دین محوریت تام و تمام داره نسبت به تعریف اون دین و تعریف پیروان خودش. شما اگر از مسیرهای دیگری به یه چیزایی رسیده باشید عالیه، ولی نام دین یا اسلام بر شما نمیتونه. خب این پیامبر که یک چنین محوریتی داره، به هر حال اونچه از او باقی مونده برای ما همین کتابشه که عبارت است از قرآن. بهتر شناختن قرآن ما رو به بهتر شناختن پیامبر کمک میکنه و به مسلمان بهتر شدن، مسلمان عمیق‌تر شدن و از تقلید عامیانه بیرون اومدن. قصه وحی از قصه هایی است که خب دیگه در رابطه با نبوت تعریف میشود. پیامبر مورد وحی قرار میگیره و سخن میگوید و سخنانش حجت است و مسلمان ها هم از او تبعیت میکنن. حالا چه سخنانی باشه که نامش قرآن باشه و چه سخنان دیگر، همین که قطعی شد که از آن پیامبر است، دیگه قطعیت او حجیت آور است و باید یعنی به طور وجوبی از او پیروی کرد. خلاصه حرف من که امیدوارم تفصیلش رو خونده باشید در باب وحیم بود، گفتم ما دو تا مدل داریم که هر دو مدل هم اتفاقا تو ادبیات گذشته ما اومده، یکی مدل توتیه، یکی مدل زنبوره. و در شعر حافظ شما به یاد دارید دیگه، یه جا حافظ میگه در پس آینه توتی صفتم داشته اند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. توتی از خودش هیچ دخالتی نداره و حتی میشه که هیچ فهمی هم نداره که چه به او میگوین، چه القا میکنن، او همطور پس میده مقلدوار. فرض کنیم مثل یه بلنگو، حالا در زمان حافظ بلنگو میکروفون اینا نبوده، مثال توتی زده. اما مدل زنبور اینطور نیست. زنبور باز همطور که قرآن میگه، زنبور در زنبور کسی عسل نمیریزه از این سو تا از اون سو عسل پس بده، بلکه زنبور خودش عسل رو تولید میکنه، تغذیه میکنه، ولی از عسل تغذیه نمیکنه، از چیزای دیگه تغذیه میکنه، اما بعد اینو بدل به عسل میکنه. و اتفاقا در قرآن این کار زنبور وحی نامیده شده، گفته شده که اوحینا الان نحله انتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات و یخرج من بطونها شراب مختلف انواعه فیه شفاء للناس الی آخر. به زنبور وحی کردیم که برو و روی درختها و جاهای دیگه خانه بگیر و از میوه های مختلف بخور و بنوش تا اونگاه که از شکم او یک مایعی، یک نوشابه ای خارج می شود که شفای مردم در اوست، فیه شفاء للناس. این محصول وحیه، محصول وحی به زنبوره. اینم یک مدل دیگر است که پیامبر مطابق مدل اول، یعنی مدل توتی، میتونه فقط تکرار کننده سخنانی باشه که در ذهن او یا در قلب او میریزند بدون کمترین حالتی، یک نقش انفعالی محض و یک انتقال محض. میتونه مدل زنبور باشه که مولد عسل باشه. این به معنای این نیست که تراوشات فکری اوست، به معنای این استش که کشف اوست، یعنی از یه چیزایی به دلیل توانایی‌هایی که داره پرده برداری میکنه و اونها رو برای ما میگه. وحی هم در این مدل دوم به معنای اشاره است، به معنای هینته. اصلا در خود قرآن هم، یعنی اصلا در لغت عربی هم وحی یعنی هینت، یعنی شما یه اشاره به یه کسی میدی. مثل اینکه مثلا من با دستم جوری میگم شما بیا اینجا، حرفم نمیزنم، ولی این معناش بیاس، یه اشاره است. بعدم در میان اقوام مختلف این اشاره ها خیلی انواع مختلفه، یه اشاره در میان ما معنایی داره ولی برای آمریکایی‌ها ممکنه اون معنا رو نداشته باشه و امثال اینا. کاملا فرهنگیه، یعنی بستگی به کانتکست داره که شما از اون نماد، از اون سمبل چی بگیرید، چی بفهمید و اگر میخواد به زبان درارید به چه الفاظی بیان کنید. به پیامبر یه اشاراتی میشده، یه هینتایی داده میشده و ایشون به دلیل توانایی هایی که داشته این رو در قالب الفاظ میریخته و برای ما بیان میکرده. ایمپلیکیشن، مدلول این نظر دوم این است که شخصیت پیامبر در محتوای وحی در قرآن کاملاً مدخلیت داره. یعنی اینجوری نیستش که اگه هر کسی بود قرآن این از آب در میومد، اگه یک کسی دیگه رو خدا انتخاب کرده بود یه چیز دیگه از آب در میومد، چون او بازیگر این صحنه است، تماشاگر نیست. یعنی این چنین نیست که وایساده باشه تماشا کنه که یه چیزی میاد و از ذهنش عبور میکنه و میره اون طرف خارج میشه، این چنین نیست. خودش پروسس میکنه و خودش کاملا سهیمه، نقش فعال داره نه نقش منفعل. و لذا به این معنا گاهی ما تعبیر کردیم که این کتاب کلام محمد است. کلام محمد بودن به معنای نیست که کلام خدا نیست، خدا محمد رو آماده می کند برای اینکه اون سخنان رو بگه و از او می خواد که اون حرفا رو بزنه و او هم از فرط نزدیکی که به خدا داره در واقع سخنش سخن خداوند شمرده می شود. اما محدودیت های بشری محمد در این کلام کاملا آشکاره، از زبان عربیش گرفته تا بقیه اوصاف و صفات و ذاتیات و عرضیات و محکمات و متشابهات و غیره که در قرآن میبینیم که حالا میتونیم درباره اونا هم بحث بکنیم. خب ببینید، من چون نمیخوام دیگه بیشتر از این صحبت بکنم و بنا رو بر این میگذارم که شما این آراء رو دیده اید و خوانده اید، به همین مقدمه من بسنده میکنم. بقیه رو دیگه ضمن سوال و جواب انشاءالله روشن میکنیم و من آماده و منتظرم که سوالاتتون رو، سوالات پخته و سنجیدتون رو مطرح کنید. همه سوال بفرمایید ابتدا تا من هم بدانم که اصلا جو جلسه چیست و در ذهن شما چه میگذرد و چه بر زبان شما میگذرد. اون وقت بر حسب طبقه بندی که در ذهن خودم دارم اینها رو دسته بندی میکنم و انشالله توضیحاتی درباره اونها خواهم گفت.
به نظرم رسید تو این چیزه که فرمدید، یکی این که یه مغلطه که ممکنی وسط بشه.
فقط ببینید به این که من گفتم شما اشاره نکنید به مجموع اون چه که اگر مطالعه کردید، نمیدونم اگر نکردید که
مقاله توتی زنبور،
حالا به هر حال دیگه، یعنی مجموع بحث رو. بله بفرمید.
موضوعی هستش که تو آیه که راجع به زنبور خوندیم، موضوعی نیستش که اصل وحی خدا باشه، بلکه اون که اون دستوری که به زنبور داده شده وحی خداست. این که شما بیاید به این که قرآن مشابه اصل هست به نظر من یه مغلطه هست. نکته دومی که به نظرم میرسه این است که توی صحبتی که تو مقاله نوشته بودین شما یه نکته در نظر نمیگین و آن این هستش که توی کالچر اسلامی بین حدیث و قرآن خیلی تفاوت هست. یعنی اون صحبتی که شما میکنین شاید راجع به حدیث درست باشه ولی راجع به خود قرآن به اصطلاح کمتر کسی هستش که به اصطلاح، حتی خودتون تو هم مقاله نوشتین قبلا هم کسی بودن که اینو گفتن ولی خب به هر حال اقبالی پیدا نکرده بینه. و اون چیزی هم که راجع به اون اولش فرمودین که به اصطلاح دوران ارتدوکس، حتی میگم چون خیلی شاید چیزی نباشه که دقیق باشه که بشه روش بحث کرد، ولی خب به هر حال مثل من چون کارم ریاضی هستش اینطوری دارم فکر میکنم، مثلا فرض کنید هندسه اقلیدوسی رو شما تا نیومدن اصل موضوع رو دقیق بنویسن، اصل موضوع پنجم مثلا که دقیق بنویسن که بعد بیاد بحث بشه که اصل موضوع پنجم مستقل هست یا نمی‌بینین. یعنی این که ما بگیم ما به دوران پری ارتودکسی برسیم، از اگه یه فرض کنید مثلا این حرف راجع به ریاضی بودن کاملا غلطه، یعنی بالاخره مدون شدن و به اصطلاح به قول شما راسخ شدن و منسجم شدن لازمه برای این چیز. این سه تا چیز بود که به نظر
بفهمید. من یک نکته ما خواهیم بجردن که وزیدت میکردید شما بکنم که گفتید که شخصیت پیامبر توی این وحی تأثیر میذاره، مثلا آیا همه ابعاد وجودی پیامبر، همه ابعاد شخصیتی پیامبر این تأثیر داره از جمله هوای نفس یا نه؟
بله
بفرم باشت. سوال داشتم حالا غیر از اون هم سوال رو آیده تجربه داشتم رمانه این که نقش حدیث چیست در پایست بابا. من سوال بعدی که داشتم این است که ممکن من خیلی درک فلسفی از موضوع داشته باشم، میخوام بیدم کاربرد در عمل این نگاه فلسفی به دین در عمل چه تأثیری داره بر فهم ما از دین و چه تغییری میده در اون تفقه و در اون کلام. و در نهایت خودشان این رو با هم جمع کنم، خواستم نقش امام رو بپرسم. این شخصیتی هم داریم به نام امام، از امام علی گرفته تا امام زمان، و این شخص و این شخصیت هر دو چه جایگاهی دارن در این نگاه فلسفی بدیم.
سوالی که من داشتم اینه که اگر به فرض کنیم که پیامبر به قول شما توتین بار قرآن رو چیز کرده، چه خصوصیاتی این قرآن داره از دید شما؟ یعنی چه چیزهایی تو مثلا تابع زمان هست نیست، چه چیزهایی تو این قرآن هست که شما اون وقت به این نگاه بکنیم میگیم این حاضر رو توتین بار رو هم داره؟
چیزن را تو نامان مثل که فرمانده اینه که همونطور که ایسی از عباد شخصیتی حضرت پیغمبر و خمیتونیتی محتویات قرآن نقش داشته باشه، یعنی این که اصلا زبان عربی رو استفاده میکنی برمان باید فهم. ولی مثالی که زده بودید مثلا گفتید این هفت آسمانی که مثلا ذکر شده بود ناشی، یعنی در اثر مثلا فلسفه بطلمیوسی و اینجور چیزا بود. یعنی میخواستم بگم که اگر چنین چیزی بتونه راه پیدا کنه به وحی، از کجا معلوم پدیده‌های دیگه‌ای که مثلا این فهم می‌کنم که این زبانش عربیه غلط داره، مثلا اگر که از در اثر فلسفه بطلمیوسی باشه واقعا هفت آسمانی وجود نداره.
بله. هر وقت که من یه توضیح بدم شما هر وقت که خودتون سلام.
بله حالا بگن دوستان بفرمایید. بله سلام.
من دید صحبت که داشتم که اگر انسان بخواد با هر کسی سخن بگه معمولا بیشتر از حد فهم و درک اون شخص نمیشه، همچنان که میدونیم با یه بچه گستاده نمیشه مثل پیرمرد 50 ساله 60 ساله صحبت کرد. یک موضوع دیگه هم که هست این هست که اینجور که نقل شده قرآن نزول پیدا کرده، نازل شده، و به معنی این که هر باری که از هر آسمانی پایین آمده در حد فهم ساکنان اون آسمان تغییر پیدا کرده. میخواستم عرض بکنم که اگر که شما حساب بکنید در حد درک بشری که باهاش صحبت شده که مخاطب بنی بشر به طور کامل بودن، باید این موضوع در نظر گرفت در قرآن که نزول پیدا کرده تا اینکه برسه به محلی که قابل فهمش و سیر مخاطبش. و یک موضوع دیگه هم این که کسی که برش وحی شده، من فکر میکنم که قدرت اینترپریتیشن کامل داشته همون که شما فهمیدید، ولی حرفای دکترم من فکر میکنم که صحیح باشه که اصل بنوانه تشابه و چه تشابهی با قرآن نمیتونه داشته باشه، حتی اگر پیغمبر برای خودشون پروسسینگ انجام میدادن موقعی که در بستر بیماری و مرگ بودن گفتن که من ترک میکنم شما رو و بین شما قرآن رو میذارم و مفسر بشم. بنابراین هر کتاب احتیاج به مفسر داره، و اگر که کسانی که اون رو تفسیر میکنن در مقام به مفسرش نباشن، این مشکلات که شما فهمیدید که ترجمه پیدا میکنه پیش میاد، کما اینکه شده کسانی به قول معروف خودشون مفسر قرآن حساب کردن که در این جایگاه نبودن. متاسفانه این چیزی هست که
من سوال داشتم در مورد موضوع تجربه، این اصطلاح تجربه این هست. این گاهی آدم میتونی فکر میکنه که همونطور که فرمودید مثلا پیامبر دریافت هایی داره و این یه تجربه میشه که از طریق این یه پیامی رو، یه بیانی رو داره در نهایت برای مردم. این تجربه توی تجربه های دیگه ای هم داریم، مثلا تجربه پیامبران گذشته بوده که منجر به اون ادیان شده، یا حتی مثلا برای اسم اینا میشه گذاشت تجربه عرفایی بوده، مثلا مولوی تجربه برای خودش داشته. حتی من چون همین الان مثلا خود من، خود شما و هر خود ما یه تجربه مثلا میتونیم داشته باشیم. سوال من اینه که چی میشه، چطور بین اینها تمایز میذاریم، و اصولا ملاکی که شما دارید و معیاری که باهاش میتونید تجربه من رو و کسی دیگه رو و این پیامبر رو متمایز کنید چی هست؟
این سوال من اینه که در اینکه شما مدل بندی کنید در واقع وحی رو، در من یک چیزی که تن به صحبت ازش میشه و اون اینه که آیا ما خدا رو چطوری میگیم؟ آیا خدا یه موجود پرسنال آیا درش مثلا احوالاتی داره، آیا احوالات تغییر میکنه با زمان ها؟ آیا یا اگه خدا رو مثلا به صورت یک مثلا حالت کامپیوتری مجسمه نگاه کنید، اون دو تا کاملا متفاوت میشه. یعنی یکیش در واقع پیغمبر درک از خدا رو داره بیان میکنه، تو یکیش نه، واقعا میتونه یه پیغمبری که پیغمبر و خدا مثلا برقرار باشه. و در حالت دوم که پیغمبر برقرار باشه، خب یه حالتش باز اینه که مثلا این پیغمبر باز میتونه به صورت اگه بخواد به صورت حالا خیلی مثلا مادی توضیحش بدیم، مثلا کسایی هستن که میتونن محاسبات خیلی بالا انجام بدن، مثلا کامپیوتر. اینا در واقع اعداد رو میبینن، به صورت شکلای میبینن. آیا پیغمبر ممکنه مثلا اون درکش رو واقعا میشنیده؟ یعنی چون وقتی وحی بهش میشه نوعی حالت سر کسی که سر داریم، آیا ممکنه واقعا اینا رو میشنیده؟ و اما این شنیدن مثلا مثل درکش بوده از اونجا؟
یه سوال من فقط
بپرسم. سلام.
والا این طوری که شما مطرح کردین و همطور که فرمودین قبلا همزاران کسای دیگه بودن، اندیشمندانی که این طوری فکر کردن، حالا در مقابل این طوری دیگه ای که هست که فقها مطرح میکنن که میگن اینا کلام خداست، حالا در صورت به نظر من و بعضی از دوستان حالا خیلی هم فرقی نمیکنه. یعنی هیچ کس اینو ممکن نمیشه که این در واقع این نص التیمیت اتوریتی تو دین اسلام و حالا در هر صورت هر طوری که خداوند در نظر گرفته که اینو مثلا عیناً وحی کنه کلمه به کلمه، یا همونطور که شما فرمودین توی پروسسی که در واقع احوالات پیغمبر برش چیز بوده نقش داشته، مثلا اینطوری وارد بکنه به بشریت، بالاخره همش لا حول ولا قوة الا بالله، خیلی فرق نمی‌کنه. همه میگن که این و فکر کنم که اونایی که چیز در فکر میکنن میدونن که چه از طرف خدا باشه کلمه به کلمه، چه از طریق تجربه نبوی باشه، این بالاخره محکماتی داره، متشابهاتی داره، یه قسمتش مشغول مرور زمان میشه. یعنی غیر از اصول دین چیزی محکم نیست، همه چیزو میشه عوض کرد و به معروف اینترپرت کرد. و این حالا در اصل میگم از نظر من و بعضی از دوستان خیلی فرق نمیکنه که حالا این یه نظریه است اونم یه نظریه است خیلی، ولی کسی اینو توی اتوریتی این کلام و اصل این کلام هیچ کسی شکی نمی‌کنه. تنها چیزی که من این جوابیایی که نوشته بودن به اون مقاله شما برای من جلب نظر کرد، خیلیش به نظر من قابل تأمل نبود. اون جوابیه تنها چیزی که یه خورده آدم مثلا فکر می‌کرد که حالا کفر به اون طرف سنگین کنه، تنها شما جواب دادین از این مطالعه منه برای دوباره جواب دادین، این بود که اینا میگن مثلا یه جایی مثلا پیغمبر مثلا فرض کنید که با قولش اومده اونجا گفته، مثلا این نشون میده که پیغمبر حتی اون قول از سر جمله باز نکرده، یعنی کلام عیناً اومده و کد کرده و گذاشته توی کوتیشن. و اینو خواستم ببینم که شما چطوری احتمالا بعدا جواب گفتین.
بله ادامه بدیم اگه دوستان اجازه بدن دیگه همین مقدار رو ما اینجا فعلا ختم کنیم سوالات رو و من توضیحاتی بدم، شاید هم ضمن توضیحات من بعضی از سوالات هم خود به خود جوابشو بگیرن، و اگرم وقتی باقی موند، چون ظاهرا 11 دیگه بعد ترک بکنیم دیگه، وقتی باقی موند وقت سوالات دیگری اونها رو اختصاص میدیم. خب ببینید، سوالات رو خوشبختانه همه شنیدن. چیزی که اینجا غائب بود سوالای خانم ها بود، هیچ کی از خانم ها سوال نکردن. حالا یا خانم ها
نگاه کردم که اگه خانم بله
بندم نگاه کردم یا خانم ها به هر حال سوالی ندارن، یعنی همه اون حرفا رو پذیرفتن، یا هم انقدر به هر حال این حرفا رو ناچیز میشمارند که اصلا سوالی در بارش روا نمیدانن. هر چه که هست با از حضورشون و شرکتشون به هر حال متشکریم. بله، عرض می شود که خب ببینید، من دو سه تا چیز رو اینجا شایدم به منزله مقدمات لازم و کلی عرض بکنم. این که اصلا این بحث که وحی مدل زنبوریست، مدل توتیست یا حالا هر نام دیگری مایل باشید برو بگذارید، آیا این بحث قرآنیه یا بیرون قرآنی، درون دینیه یا بیرون دینی؟ آیا ما میتونیم استناد کنیم به آیات قرآن؟ نظیر همین که دوستمون در سوال اخیرشون گفتن که در قرآن مثلا آیاتی آمده که به پیامبر گفته شده است قل، برو بگو، و خب این نشان میدهد که پس کسی بوده، کسی دیگری بوده که با پیامبر سخن گفته، به او امر کرده و غیره. آیا میتونیم از آیات قرآن استناد کنیم له یا علیه این نظریه، یا اینکه نه، این نظریه فارغ از آیات قرآنی است و بلکه به لحاظ متدولوژی اصلا باطل است اگر ما به قرآن ابتداعا استناد بجوییم؟ من میخوام اینجا عرض بکنم که حرف من همینه، یعنی به لحاظ روش شناسی و متدولوژی صحیح نیست اساسا که ما اینجا از آیات قرآن یا احادیث پیغمبر و هرچه از این قبیل است کمک بگیریم. اونا در یه جای دیگه و یک مرتبه دیگری قرار دارن و در جای دیگری باید به کار گرفته شوند. چرا؟ چون ما الان درباره قرآن داریم سخن میگیم و حتی اگر قرآن خودش درباره خودش هم سخنی گفته باشه، باز ما باید معنی بکنیمش. ببینید، هیچ ادعای هیچ کسی رو درباره خودش نمیشه پذیرفت. شما از بیرون باید اون ادعا رو مورد بررسی قرار بدید. اگر غیر از این باشه، وقت مثلا هر دینی میاد میگه من خودم حقم، شما بگین ببینید خودش داره میگه من حقم، پس بپذیریم دیگه. این درست نیست. تورات هم همینو میگه، انجیل هم همینو میگه، بهائیت هم همینو میگه، مارکسیسم هم همینو میگه، همه میگن. اگر شما بنا باشه به استناد مواد و مطالب درون یک مکتب بخواد بطلانشو یا حقانیتشو اثبات کنید، شما وارد یک دور میشید، یه ویشه سرکلیست و این به لحاظ منطقی نادرسته. شما باید بعد از این که در بیرون تصمیمتون رو گرفتید، اونگاه وارد قرآن بشید و بر حسب اونچه که در بیرون به او رسیده اید آیات رو معنا بکنید. من حالا اینا رو مثال هم میزنم تا شما متوجه بشید که این چرا من این رو میگم و متکای برهانی این سخن چیه. ببینید، من همیشه مسئله داشتم این رساله های آقایون رو که میبینم، اولین بخشی از رساله های عملی بخش اجتهاد و تقلیده. خب این دوره دیگه. یه دفعه با یکی از علما مطرح کردم، گفت برای چی؟ میگه اصلا به نظرش نرسید. گفتم آقا شما این اجتهاد و تقلید برای مقلدینت نوشتی یا غیر مقلدینه؟ اگه برای مقلدین نوشتی که آلردی مقلد شما، به اینا چه احتیاجی داره؟ اگه برای غیر مقلد نوشتی که از شما تقلید نمیکنه که شما اینا رو نوشتی برای او، این درست نیست که شما به استناد اون چه که خود اون آقا میگه مقلد او بشی. توجه میکنی؟ یه کسی میگه که باید از اعلم تقلید کنید. خب این نظر ایشونه، شما که هنو مقلد او نیستی که نمیتونی این رو ملاک عمل بگیری که چون گفته. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، گفتن یکی از آقایون در رسالهش نوشته بودش که نه، تقلید از اعلم واجب نیست. بعد یکی ازش پرسیده بود چرا، گفته بود اگه تقلید از اعلم واجب باشه ما چه کاری؟ حالا عرضم این است که اگر شما بخواد به اعتبار مواد درون قرآنی این رو بحث رو پیش ببرید، اصلا یک خطای روش شناسانه است و به جایی نخواهید رسید. حالا براتون توضیح میدم، یعنی مثال میزنم. اتفاقا من میومدم چون این رو در نظر داشتم که حتما این نکته رو روشن کنم براتون، از قضا نشستم فکر کردم. ببینید، همه من و شما معتقدیم که حافظ بهش وحی نمی‌شده، درسته یا نه؟ و بنابراین این پیش‌فرض رو داریم، درسته؟ حالا اگر توی دیوان حافظ این شعر رو شما بخونید که کجاست صوفی دجال فعل ملحد چشم، بگو بسوز کس مهدی دین پناه رسید. خب بگو گفته دیگه اینجا. شما این بگو رو چی معنی می‌کنید؟ میگین یه کسی بهش گفته بگو؟ وقتی ما پیش فرض نداریم که به حافظ وحی میشده، این بگو رو اینجوری معنی نمی کنیم که یکی از بالا به این گفته بگو. هم بگو یعنی قول دیگه. ببینید، این در گرو پیش فرض وحی الهی است که شما میگید وقتی میگه بگو پس معلومه خدا بهش گفته بگو.
نه، شما اگر اون پیش فرض رو نداشته باشید، به گور و در کلام یک کسی میبینید و هیچ به این معنا نمیگیرید که یک کسی به این گفته برو بگو. میگید این یک نوع بیان شاعرانه است، یک نوع بیان ادیبانه است، شخص برای اینکه قوتی به کلامش بده، سحری بده، زیبایی بده، از لخت بودن و ساده بودن بیرون بیارتش، به این شکل بیان میکنه. ده ها شعر من اینطوری براتون میتونم، چون مخصوصا من نظرم هم این است که قرآن یک تولید شاعرانه است از پیامبر. شاعرانه معنای متعالی کلمه، نه خیال بافانه. اینه که از این مثال ها میتونم فراوان براتون بخونم. ببین مولانا یه غزلی داره: نگفتمت مرو اونجا که مبتلات کنن، که سخت دست درازند بسته پات کنن. ما راجع به مولانا هیچ تئوری وحیانی نداریم، نمیگیم خدا با او حرف میزنه. پس این نگفتمت یعنی چی؟ اگر شما معتقد بودید به مولانا وحی میشد، وقت اینو اونجوری معنی میکردیم، میگه خدا داره بهش میگه نگفته بودم که نرو، رفتی نافرمانی کردی و گرفتار شدی. نگفتمت مرا اونجا که مبتلات کنن، که سخت دست درازند بسته پات کنن. همه چیز، من این رو مفصل تو تئوری قبض و بست توضیح دادم، دوستانی که آشنا هستن میدونن. من در اونجا مخصوصا برای این نکته، یعنی همه اون تئوری در واقع میشه گفت این که متن بدون پیش فرض نمیشه معنی کرد. کسانی که فکر میکنن که یه متنی استندالون، یعنی پای خودش میایسته و خودشو با خودش میشه فهمید، اشتباه محض میکنن. دست کم دیگه تو روزگار ما و تو عالم هرمنوتیکس و اینا دیگه اینا خیلی محله، یعنی خیلی روشن شده دیگه، کسی درش تردیدی نداره. هزار هزار تا مثال میشه برای صد. اتفاقا همین مثال موجود که ما داریم بحث میکنیم که از نمونهای خیلی عالیشه. پیش فرض اون است که تعیین میکنه که شما کلامو چجوری بفهمید. حالا اون پیشفرض از کجا میاد، اون یه بحث دیگری است، ولی در هر حال اینترپریتیشن همیشه تابع پیشفرضاش، البته تابع دو چیزه، یکی متن و یکم اون پیشفرض. اینا به کمک هم دیگه مثل دو تا مقدمه قیاس یه نتیجه میدن. چون شما معتقدید که به پیامبر وحی میشده، اونم به یه معنای خاصی، میگید هر چی قول اونجاست پس یکی دیگه بهش گفته برو بگو. خب شما اون پیشفرض رو عوض کنید، قوله ها رو جور دیگه معنا خواهید کرد. توجه فرمودید؟ مثل شعر حافظ معنی خواهید کرد، مثل شعر مولوی معنی خواهید کرد. توجه میکنید؟ وقتی که حافظ میگه الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر زمنقار فلان، این به کی میگه؟ یعنی اگر ما میگفتیم این قرآن، ببخشید وحیانی این کتاب، گفتیم خدا داره با حافظ میگه ای توتی سخنگوی خوش بیان، ولی وقتی اینو نداریم میگیم این نیست، باید یه جور دیگه معناش بکنیم. شما بیاید در مورد قرآن دست کم، برای اینکه معنای قرآن روشن بشه، این پیش فرضی که محل سؤاله بردارید فعلا. حالا بر میدارید یا بر نمیدارید، این روشن میکنه که به خود قرآن نمیشه استناد کرد برای تکلیف تعیین این مطلب که این قرآن کلام پیامبر است یا کلام خداست. البته کلام خدا کلام پیامبر فرقی ندارن با هم. من این مدل قدیمی سنتی رو دارم میگم که گویی اون دوستانم اونجا اشاره کردن یه شخصی، یه پادشاهی مثل خدای جای نشسته، یه کسی یا واسطه‌ای رو میفرسته پیش پیامبر که او یه حرفی بزنه. اون مدل چون تو ذهنها هست، هر چی قول تو قرآن هست یه جور دیگه معنی میگه خدا گفته به پیامبر بگو. بابا شما کتاب های دیگر بخونید، پر از این بگوهاست. منتها چون ما فرض وحی دربارش نداریم، اون جور دیگه معنی میکنیم. نمیگیم خدا بهش گفته بگو، میگیم خودش داره اینجور بگو. اصلا داره تفنن شاعرانه میکنه، داره بیان خودشو شیرینتر میکنه، رنگینتر میکنه، چه اشکالی داره؟ ما یه حرف و صد جور میتونیم بزنیم. ما از بس با فقط کارکرد خبری زبان سر و کار داریم، فکر میکنم زبان این ریپورت، خیلی اشتباه میکنیم. وقتی که میگن قول هو الله احد، در حقیقا ریپورته، بگو خدا یکیست، بعد این بگو حتما یک کسی گفته برو بگو، اونم به یک کسی دیگه گفته برو بگو. همه این تصورات رو ما باید تجدید نظر کنیم. اصلا اینجورا نیست. کلام اولا میتونه یک سخن، یه معنا به صد نوع گفته بشه، توجه میکنید. دوم هم این که در پرتو پیش فرض هاست که اونا معنا پیدا میکنه، اگر نباشه نیست. سوم هم این که البته در قرآن خیلی سخنان هست که شما اگه بخواید اونجوری معنا بکنید وقت اتفاقا به نفع تئوری بنده جواب میده. شما من بگید ببینم بسم الله الرحمن الرحیم خدا گفته یا پیغمبر؟ خدا میگفته به نام خود بنده یا پیغمبر میگفته به نام خدا؟ اگر بناست که ما آیات قرآن رو همه رو از دیدگاه خدا ببینیم، قائل این سخنان کیه؟ ما 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم داریم تو قرآن، یعنی 113 تا سر سوره هاستی که هم توی سوره نمله. خب بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ کی داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ خدا داره میگه؟ این در واقع باید گفتاری بنده خدا باشه، توجه میکنید؟ و بس خیلی جاهای دیگه قرآن ریپورت از خداست. به یاد بیاور وقتی را که خدا به عیسی چنین گفت، از قال الله لعیسی ابن مریم. کی داره میگه این رو؟ کی این نریشن مال کیه؟ اصلا سخنگو توی قرآن چیه؟ این که یه عده فکر میکنن خیلی روشن است که سخنگو خداوند است و قرآن، اصلا چه روشنی هم وجود نداره. ولی من چون نمیخوام استناد به آیات قرآن بکنم، اینه که اینا رو خیلی روش مثلا سرمایه گذاری نمی کنم. ولی در مقابل اون که گفته می شود قول هست، خیلی آیات دیگری هم هست. بذارید من اتفاقا یک مواردش رو اینجا باز نشان کردم فقط به خاطر اینکه مسئله خیلی روشن بشه. ببینید این پایان سوره مائده داستانی است که داستان عیسی هست و حواریون که از عیسی درخواست کردند که از خداوند بخواهد که مائده ای نازل کند و غیره. تا پایان سوره ببینید، از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والده. وقتی که خدا گفت به عیسی که نعمت من رو به یاد آور. شما اگه توی کتابی بخونی چجوری معنا میکنی؟ اینو خود خدا گفته؟ یا حتی ممکنه بگید که خب داره میگه که یه وقتی بود و خدا به پیامبرش اینجوری صحبت کرد و مخصوصا هم قال الله میگه، به صیغه غائب داره میگه، یه وقتی خدا به عیسی اینجوری گفت اونا اونجوری جواب دادن. و اتفاقا تا آخر سوره تقریبا همینطوری میاد پایین، دوباره میگه که خداوند گفت، قال الله انی منزلها علیکم، خداوند گفت که من این مائده رو برای شما نازل خواهم کرد، نمیگه من گفتم. دوباره میاد پایین که خدا به عیسی گفت تو به مردم گفته بودی که تو و مادرت رو به پرستش بگیرن، عیسی گفت نه والله من نگفته بودم. ببینید اصلا یه نریشن اینجا شما، یه نقلی شما دارید در اینجا میبینید که خیلی راحت نمیتونید بگی یکی داره به یکی دیگه میگه. یه کسی گویی که خودش داره یه داستانی رو برای شما میگه، خدایی بود و با پیامبرش صحبت کرد و به او اینو گفت و پیامبرش فلان جواب رو داد و خیلی نراتیو روشن و صریح است. یه جاهای دیگه هم هست، بله به قول شما ما به تو وحی کردیم، ما به تو گفتیم. در اونجاها شما بلافاصله ممکنه بگید پس یه کسی داره به یه کسی دیگه میگه. اونجا یاد حافظ و سعدی و مولوی اینا بیفتید که عیناً همینجوری حرف میزنن، به تو که گفتم، مگه به تو نگفته بودم؟ دقیقاً چون پیش‌فرض وحی شما ندارید در اونجا، اونا رو جوری دیگه معنی میکنید. نتیجه که من از این سخن میخوام بگیرم این است که استناد به متن درون دینی تمام نیست، یعنی از هیچ یک از دو طرف این ادعا رو نمیتوان شنید، یا اگرم بخواد بشنوید وقت این دو ادعا اتفاقا روبروی هم میایستن، یعنی زورشون به هم میرسه، نه این اونو زمین میزنه نه اون اونو زمین میزنه، نه این به اون باجی میده نه اون به این باجی میده، هیچی دیگه همطوری وسط هوا میمونه. لذا بهتر است که ما به ادله بیرون دینی، پیشینی، فلسفی، به اونها مراجعه کنیم، به اونها اتکا کنیم تا بتونیم تکلیف تفسیر رو معین کنیم که بعد از اون اگر خواستیم جمله‌ای رو، کلامی رو، امری رو، نهی رو معنا بکنیم چجوری معنا بکنیم، مثل دیوان حافظ و سعدی معنا بکنیم یا جور دیگری معنا بکنیم که نوبتش حالا خواهد رسید. این رو فقط به منزله یه مقدمه خیلی مهم روش‌شناسانه خدمتتون گفتم. عرض می شود که نکته بعدی که گفتن که خب اگه ما این رو تجربه پیامبر بدانیم، اون وقت فرق بین مولوی و حافظ و چیز ببخشید مو پیامبر و دیگران چه میشه؟ ببینید حقیقت اینه که مقتضای این تئوری این استش که وحی مراتب و مدارج داره، مثل عقل. ما در یک کودک 10 سالم عقل داریم، توی ریاضیدانم عقل داریم، توی بو علی سینا هم عقل داریم، خب مراتب و مدارج داره دیگه. اما این مانع نمیشه از این که ما بگیم بچه 10 ساله بی عقله، وقتی با عقله اونم به اندازه خودش عقل داره. همه عرفا به درجاتی تجربه داشتن، تجربه های روحی داشتن، تجربه های معنوی و متعالی داشتن، منتها زو مراتب است. در یه جاهای خیلی بالاست اونطوری که ما در مورد پیامبران میگیم، در یه مواردی هم خوب نازلتر از اون. این مولوی خودش تجربه خودش رو در ذل و ذیل تجربه پیامبر میدید. به پیامبر میگفت که خانسالار، او در واقع گویی که صاحب سفره بوده، این سفره رو اون پهن کرده، ما بر سر این سفره نشستیم، لقمه میگیریم، راه رو او باز کرده، در گشاد ختمها تو خاتمی، قفلا رو تو اومدی باز کردی، راه رو تو گشودی، ما پا در این جاده نهادیم و اومدیم جلو و منظره های تازه، یعنی کشف های تازه برای ما حاصل شد. و در احوال مولوی نوشتن که وقتی صدای اذان به گوشش میرسید و مؤذن وقتی که به شهادت اشهد ان محمدن رسول الله میرسید، مولوی بلند میشد و دست به زانوش میگرفت و میستاد و میگفت که نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. این روشنی جان خودش رو محصول تعلیم پیامبر و ولایت پیامبر میدانست و در همون شعاع حرکت میکرد و از اون درخت میوه میچید. به هر حال این درجات داره، اما اینکه چرا ما یکی رو پیامبر میدیم که نه، اون دیگه دلایل دیگری داره دیگه، اون رو باید هر کسی که اعتقاد به پیامبری پیامبر داره بر خودش دلایلش رو روشن کرده باشه که چرا ایشان رو پیامبر میدونه، معصوم میدونه و امثال اینها. اما بالاخره وحی که زو درجات هست، اینا سر جای خودشه و به نظر من نکته قابل تأمل است. میرسیم به نکته بعدی که عبارت است از این که تفاوت حدیث و قرآن. اول اون مسئله اصل و وحی رو بگم. ببینید اون نکته خیلی مهمی نیست، این که میگه خدا به زنبور دستور داده، یعنی چجوری دستور داده؟ دستور به زنبور و به حیوانا که لفظی نیست، دستور دادن یعنی همون ساختمان ویژه رو دادن، چیز دیگری نیست، برای همون وحی دیگه. یعنی اصل زنبور محصول اون وحی است که عبارت است از همون ساختمان دیگه، بله دیگه. لذا دستور این که تو قرآن ما زیاد داریم که مثلا خداوند زمین گفت بیا، به آسمان گفت بیا، این گفتنها که خب گفتن نیست دیگه، یعنی اینا رو یه جوری ساخت که اینا حرکت کردن مثلا، یا صاحب یه چیزی بودن. ما در مورد پیامبر هم همین رو میگیم دیگه، میگیم یه ساختمانی به او و به ذهنش داد که این چیزها رو تولید میکرد دیگه، بنابراین خیلی فرق نمی کنه. یعنی اون قصه زنبور در اینجا کاملا منطبق به مورده. دستور لازم لفظی باشه، ساختاریه، و این ساختار وقتی که مولد یک چیزیست ما این رو محصول وحی میدونیم. اما اینکه تفاوت حدیث و قرآن چیه، اقش تفاوت زیادی وجود نداره بین اینا. بله من قبول دارم که به لحاظ سنتی ما میگیم که قرآن محصول یک لحظاتی از عمر پیامبر است که در اون لحظات احوال ویژه‌ای بر او عارض می‌شده، به شهادت تاریخ و مورخان. دوستمونم اونجا گفتن اصلا مسیحی‌ها در قرون وسطا که به پیامبر اسلام حمله می‌کردن، یکی از حملاتش این بود که این شخص مسروع بوده، سرعی بوده، اپیلپتیک بوده. و به چرا اینو میگفتن؟ چون خب توی تاریخ اسلام نوشتن که پیامبر در کاری از موارد مثل آدم های سرعی، اما اونطوری مثلا قش میکرد، شبیه به او، به خواب سنگینی میرفت، میافتاد، از حالت عادی خارج میشد، همه اطرافیانش هم میدیدن دیگه، این جلوی چشم دیگران بود و عرق میکرد اینا. بالاخره تا بعد از مدتی، حتی در بعضی روایات هست که سردرد میگرفت، اون مدتی سردرد ادامه پیدا میکرد. اینا متعلق به احوال وحیانی ایشون بود و قرآن هم پس از اون، یعنی وقتی که از اون حالت بیرون میامد، آیاتی رو میخواند و که اونها قرآن شمرده میشه. البته مورخین قرآن خیلی مفصل در این باب صحبت کردن، وحی هایی که در روز به پیغمبر رسیده، شب رسیده، در سفر رسیده، در حضر رسیده، مفصل همه اینا رو بیان کردن. البته حالا پارهش هم خیلی موثق نیست، ولی به هر حال جستجوگری های خیلی دقیقی کردن، ذره بین ها انداختن، اما این ویژگی ها رو نوشتن برای پیامبر که اینطوری میشد که اونا میگفتن مثلا پیامبر سر داره. این وحی باری مال متعلق به اون احواله. این احوال در ابتدا که اتفاقا پیامبر دوچار این احوال میشدن خیلی هم زود بیرون میومد از این احوال، این تحملش کم بود نسبت به اینها، گویی که این تجربه ابتدا برای او خیلی سنگین بود و به راحتی نمیتونست اون رو تحمل بکنه. سوره های کوتاه میومد، آیه های کوتاه میومد، فاصله زمانی دریافت وحی در ابتدای امر خیلی کوتاه بود، تا به تدریج که ما میریم به طرف مدینه و به طرف آیات و سوره های مدنی و سوره های بلندتری میاد و آیات خیلی بلندتری میاد، همطور که ابن خلدون هم نوشته تحمل پیامبر نسبت به وحی بیشتر میشه، ظرفیتش بیشتر میشه. من در نوشته هام نوشتم که پیامبر پیامبرتر میشه، چون شما وقتی که تجربه دارید به تدریج مجربتر میشید دیگه. یک شاعر وقتی که شعر بیشتر و بیشتر میگه خب شاعرتر میشه، یک طبیب وقتی که بیشتر درمان میکنه و بیمار میبینه حاذقتر میشه، ماهرتر میشه. یه دوچرخه سوار هم همینطوره، یه شناگر هم همینطوره. همین هرچه که از جنس مهارت است و تجربه است، با ورزیدن بیشتر، با تجربه بیشتر کردن آدم مجربتر میشه. یه ریاضیدان هم همینطوره، با ریاضی ورزیدن بیشتر ریاضیدانتر میشه، ماهرتر میشه. اگرم کنار بذاره خب کنار رفته رفته اون استعدادش و نیروش میخسبه و خاموش میشه. پیامبر به تدریج پیامبرتر شد، یعنی ظرفیت تحمل وحی او بالاتر رفت و توانست بیشتر و در فرصت طولانی تری این وحی رو تلقی و تحمل بکنه، و قرآن محصول اون لحظات نادر بود. به هر حال روایت هایی که پیامبر می گفت و سخنانی که مال خودشون بود و ایشون هم اون رو وحی نمی نامید، احوال خاص سنگینی هم بر او عارض نمی شد، اونا همون روایات پیامبر است که خب به دست ما رسیده و مثل همه احادیث و روایاتی که ما داریم صحیح و سقیم درش زیاده دیده. و شما میدونید ابو حنیفه بیشتر از 17 تا روایت پیغمبر قبول نداشت و میگفت که اون چه که از پیام، ابو حنیفه مال یک قرن و نیم بعد از پیامبر، و اون چه که از ایشون رسیده مشکوکه و ما خیلی مطمئن نیستیم که کدوماشو ایشون گفته. لذا فقه ابو حنیفه یه فقه خیلی عقلیه، یعنی پوشیده با همین محاسبات عقلانی یه فقهی بنا بکنه که به هر حال خیلی هم پایه های نقلی نداشته باشه. شیعیان البته از این بابت خیالشون راحت بود، چون احادیث ائمه رو هم رتبه احادیث پیامبر می دانستن و لذا باکی نداشتن از این که از پیامبر روایتی رسیده باشه یا نرسیده باشه، اونا از اون طریق چاره می کردن. اما از این مسائل که بگذریم، سخنان پیامبر اونایش که قطعیه برای ما از نظر حجیت مثل حجیت قرآنه، هیچ فرقی نمی کنه. به علاوه که پیامبر به اعتقاد هم شیعه و هم سنی سخنانی می گفتن که سخنانشون تخصیص می زد به قرآن، یعنی گاهی می گفتن مثلا فلان آیه که کلی اومده، نه این کلی نیست، این فقط متعلق به این موارد خاصه. یعنی سخنان پیامبر در واقع هم رتبه قرآن بود و با قرآن کاملا برابری میکرد، حتی گاهی توی قرآن میرفت، یعنی برای قرآن دایره و محدوده معین میکرد. شیعیان این رو در مورد ائمه هم قائلن، معتقدن احادیث ائمه هم میتونه به قرآن تخصیص بزنه، میتونه یه آیاتی رو مثلا ببینید ما در قرآن داریم که اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة اذا خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، وقتی سفر میکنید عیبی نداره که نماز شکسته بخونید. همین دیگه، توی قرآن بیشتر از این نیست. ولی روایاتی که از ائمه شیعه رسیده گفته است که نه تنها عیبی نداره، بلکه عیب داره اگه نماز تمام بخونید، اصلا نباید بخونید، حتما در سفر باید نماز شکسته بخونید. ببینید این در واقع یه چیزیست که افزوده شده است برای قرآن، در قرآن میگه اشکالی نداره، لا جناح علیکم. جناح همون گناهه، همون کلمه فارسی گناهی که در عربی شده جناح، لا جناح علیکم، یعنی گناهی نداره، عیبی نداره شما نماز شکسته بخونید. اما فقهای شیعه همشون به استناد روایاتی که از ائمه آمده میگن که نه، لا جناح علیکم نداری، عیبی نداره نیست، یعنی شما مخیر نیستید که تمام بخونید و شکسته، حتما شکسته بخونید. اینا در واقع معناش این استش که حتی تاریخ فقه ما و تاریخ روایت ما با سخنان پیامبر معامله قرآن رو کردن، یعنی دقیقا هم رتبه گرفتن، به طوری که این یکی میتونه اون یکی رو، همونطوری که تو خود قرآن شما میتونی یه آیه رو مخصص یه آیه دیگه قرار بدید، سخن پیامبر هم میتونه مخصص قرآن قرار بدید، سخن امام جعفر صادق هم میتونه مخصص قرآن قرار بدید. از قضا در تاریخ ما گرچه که میگه اینا متفاوتن هستن، چون یکیش متعلق به حالت ناهوشیاری پیغمبر بوده و یکیش متعلق به حالات هوشیاری پیغمبر بوده، اما به لحاظ اهمیت و حجیت اینا هیچ فرقی با هم میگن، اوناش که قطعیه و اوناش که قطعی نیست که خب نه، ما البته نمیتونیم به اونا اعتماد بکنیم، اما اونا که اعتماد میتونیم بکنیم و قطعیه، هیچ فرقی بینشون نیست و همون اهمیت رو دارن. پیامبر با قرآن همونطور اطاعتی رو واجب میکرد که با حرف خودش، اگه خودش میگفت این واجب انجام بدید، این اون که قرآن گفته باشه واجب، و همونطور واجب میشه. اگر پیامبر نقل میکرد که مثلا در فلان وقت بر فلان پیامبر فلان حادثه رفته است، همون اهمیت رو داشت که خود قرآن، هیچ فرقی نداشت. قرآن فقط محصول حالات ناهوشیاری پیامبر است، ولی رتبه کلام پیامبر و رتبه قرآن به لحاظ اهمیت، ایجاب، استحکام و نقشی که در دین داره، نقشی که نزد خدا داره، وظیفه‌ای که مسلمان‌ها نسبت به او دارن، هیچ فرقی نمی‌کنه با اونچه که در قرآن آمده است. ما اینها رو کاملا در ردیف هم می‌گیریم. بذارید من حتی بالاتر از این به شما بگم، کلمات پیامبر بعضی وقتا از نظر بلاغت بهتر از قرآنه. شما قرآن رو آیات مختلف داره دیگه، و این حرفی نیست که من بزنم، حرفی است که عموم یعنی مفسرین هم گفتن، قرآن به لحاظ بلاغت در یه سطح نیست. آیاتی داره که خیلی خیلی بلیغه، آیاتی داره که معمولیه. این رو سید مرتضی هم گفته، این رو عموم ادبای عرب هم گفتن، یه جاهایی خیلی عادی داره صحبت میکنه، یه جاهایی هم البته خیلی فاخره، خیلی زیاد فاخره. اونا رو هم معین کردن. پیامبر کلمات بسیار فصیحی داره در مواردی، خود ایشون هم مفتخر بود و میگفت که به من حکمتها آموخته شده است. این حکمتها رو به زبان فصیح که ایشون بیان کرده، پاره از اونها که امروز هم باقی مونده، جز بهترین کلمات عربیه، نهج البلاغه همینطور و غیره، و اینا البته به تصدیق ادبای عرب. بنابراین پاسخ اون سوال که ما چه فرقی میگذاریم بین اونا، فرق میگذاریم، یکی محصول حالات ناهوشیاری پیامبر، یکی محصول حالات هوشیاریشونه. اما از این که شما بگذارید، حجیتشون، اهمیتشون، عظمتشون، واجب بودنشون، حکم سازیشون، تکلیف آوریشون، هر چی که شما بگید، اینا در یک رتبه، هیچ فرقی هم با هم دیگه نمی کنه. از بزرگتون که دوستی پرسیدن که آیا همه ابعاد وجودی پیامبر در وحی تأثیر داشته؟ بله، اتفاقا ما همینو می خواهیم بگیم از قضا. حالا شما فرمودین، بله، ایشون تعبیر کردن حتی هوا و هوس پیغمبر. حالا این تعبیر رو شاید بنده نپسندم، یا نمیدونم چرا اینو شما گفتید، چون ما در مورد پیامبر خیلی قائل به هوا و هوس نیستیم. نه پیامبر، همه افراد. من دیدم بعضی میگن آقا اگه این وحی نباشه پس میشه هوا و هوس. خب چرا هوا و هوس بشه؟ مگه مثلا دانشمندان که این همه سخنان علمی گفتن، حالا معصوم هم نیستن، همه از هوا و هوس حرف زدن؟ بله، همه ابعاد وجودی آدمی در علمش، در آگاهیش میریزه و این چنین نیست که بتونی یه بخشش رو جدا نگه داره. شما معلم بودید، شادم بعدن بشید، به این روز اولی که میرید سر کلاس، این شاگردا همه چیز شما رو میخونن، حالا شما خیلی طول میکشه تا بخونید این بچه ها چیان چگونه هم، ولی اونا فقط این نیست که به علم شما و به سواد شما نگاه بکنن، میفهمن که این سواد و این حرف ها چه شخصیتی داره میاد بیرون و با شما به صورت یک توتالیتی برخورد میکنن، نه فقط علم و سوادتون. البته وقت امتحان میترسن از شما، ولی غیر از او پرونده شما زیر بغل همشون. ما واقعش این است که در همه کارمون همه شخصیتمون ریزش داره. شما حتی وقتی میخوابید و خواب میبینید، شخصیت شما تو خوابتون کاملا تجلی میکنه دیگه، هیچ شکی درش نیست. اون موقعی که در واقع شما ناهوشیار هم هستید و این زنجیرها از دست و پای ذهن و روح شما هم برداشته شده و حالا اگر ما را عقربی در درون آدم باشه یا فرشته‌ای باشه، اینا همه به جولان و جهش میان و خلاصه خوابهای شما رو میسازن. خواب هر کسی همرنگ اوست. مولانا که میگه مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. آدمی تصوری که از مرگ داره همرنگ شخصیت خودشه، خوابایی که میبینه همرنگ شخصیت، زندگی هم که میکنه همرنگ شخصیتشه، زندگیش دیگه به طور کلی، هر جور آدمی که از آب در میاد و رفتاری که با دیگران داره و علمش و آگاهیش و سخنانی که میگه و کتابی که مینویسه و کشفهایی که میکنه و تئوری پردازیهاش و توصیه هاش و شوخی هاش و جدی هاش، همه اینها رنگ شخصیت او رو 100% داره، هیچ تردیدی در این نیست. پیامبرم مستثنا از این قاعده نیست. ببینید یه شخص است، یه شخصیت است، حالا هر چه رفیع القدره، عظیم الشأن، ولی این قاعده در او هم جاریه، مستثنا نیست از این. میریز شخصیت او در کلامش، در رفتارش، در اخلاقش و همه چیزش. اما این که هوا و هوسهاش، خب ما در مورد پیامبر معتقدیم که بری از هوس بوده است و پاک از این انگیزه های ناپاک بوده است، به همین سبب چنان فرضی رو در مورد ایشون نداریم. ولی مثلا در مورد مولوی، خب ما چون چنان پیش فرضی نداریم، خب کتاب مثنوی هم شما ببینید دیگه، مولوی با همه اون علو و رتبه‌ای که داشته، این کتاب مثنوی خیلی جا بالاخره الفاظ رکیک توشه دیگه، اطلاع دارید این، و خودش رو هم خیشتنداری هم نمی کرده، خیلی زبانش رو آزاد گذاشته بوده، هرچی از دهنش در اومده می گفته، هیچ واقعا هیچ آدابی یا ترتیبی، مجو هر چه می خواهد دل طبیعت بگو، اینو با خودش می گفته و بنابراین بر این نهج سیر می کرده. و خصوصا این قصه عجیب‌تر میشه وقتی که شما در نظر بگی که مولوی شعراشو تو خونه و تو کنج اتاق هم نمی سروده، در حضور جمع می سروده، یعنی همچی جمعی مثل اینجا بوده و شبانه از قضا می نشسته شبا تا دم صبح شعر می گفته و اون شاگرداش می نوشتن. و شما ملاحظه بکنید که در حضور این شاگردا، در خلوت که نبوده، در میان جمع این هیچ پروایی نداشته، از این حرفا می زده. خب چرا؟ خب معلومه یه جهتی داره دیگه، بی خودی که نیست، کسی هم که اون رو مجبور نکرده بوده که این چنین سخن بگه. تربیت او، بار اومدن او، شاگرد پدرش بودن، شما به نوشته‌های پدرش مراجعه بکنید اونجا میفهمید که باباش هم اینجوری بود. خب این آره پسر خلفی بوده به قول ایشون. خب این توی اون خانواده پدری که راحت حرف میزده، پدرش هم جزو آز بوده، جزو مذکرین بوده، منبری بوده، اما خیلی آدم راحتی بوده، حرفاش رو میزده، حتی روابط خودش رو با خدا، پدرش رو وقتی که بیان میکنه در واقع میگه روابط من با خدا یه روابط جنسیه، من لذت جنسی میبرم از رابطه با خدا، اینا رو میگه اصلا به همین صراحت. خب شما ببینید در دامن یه چنین پدری، مادری، کسی بزرگ شده باشه، معلم دیگر شمس تبریزی باشه، شمس تبریزی که 100 برابر این دهنش درشت و زشت، اون که مولوی به گرد پای او هم نمیرسید. خب وقتی اینجوری بشه شاگرد این میخواد چی از آب در بیاره؟ ببینید این شخصیتش میریخته در کلامش و ظاهر میشده، خویشتنداری هم نمیتونسته بکنه، ریا هم نمیورزیده، ممکن بود البته یه جاهایی مثلا آرایشی به کلامش بده، نخواسته بده و همین با صداقت حقیقت خودش رو آشکار کرده، ریخته بیرون. ببینید در مورد پیامبر اسلام قصه همینطوره و هر بزرگواری نهج البلاغه هم همینطوره، چیزای دیگه هم همینطوره. شما این رو وقتی میفهمید بهتر میفهمید که فقط به قرآن نگاه نکنید، به تاریخ زندگی پیامبر نگاه کنید. ایشون چجوری بزرگ شده، کجاها بوده، محیط عربی اون روزگار رو خوب بشناسید، رفت و آمدایی که با پیامبر میشده، اطرافیان ایشون، سفرهایی که کرده و بسیاری از این چیزها. یعنی شخصیت پیغمبر رو تو خلاء نبینی، کاملا این محیط اجتماعی و تاریخی اطراف او رو در نظر بگیرید. اگه اینا رو خوب زیر ذره بین بگذارید، وقت بهتر متوجه میشید که این محصولی که، این عسلی که از این زنبور جاری شده، این محصولی که از او پدید آمده، این چگونه رنگ و بوی شخصیت او رو داره. من حالا باز از مولانا اگه بخواد میتونم براتون بگم، من مخصوصا استناد مولانا میکنم، برای اینکه اول اگه آدمی سال قرن هفتمه نمیتونیم بگیم که تحت تاثیر اندیشه های لیبرال مدرن و اینا قرار گرفته، دوم هم این که عارف درجه اوله، یعنی اعتقاد بی‌نهایت داره به پیامبر و به قرآن. با همه احوال خب درکش درک جالبی است، یعنی میتونه برای ما خیلی راه گشا باشه. میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. ببینید پیامبر مولانا یک تکشو میگه، تکشم نمیگه دیگه، به ما واگذار میکنه، میگه قرآن حالهای انبیاست. خب یکی از انبیا خود پیامبر اسلام دیگه، قرآن اصلا حال پیامبر اسلام، این همچین مطابق احوال اوست. توجه میکنید پسر مولوی که حالا در عظمت مثل اون نبود، ولی این حرفی باباشو گرفته، تو کتابش میگه در قرآن که اومده چهار تا زن مجاز بگیرید، برای اینکه خود پیغمبر آدم زن دوستی بود و مجاز کرد، گفت زن زیاد بگیرید و این شد آیه قرآن و این شد روایت نبوی و این شد حکم فقهی اسلامی. این که هست قرآن حالهای انبیان، احوال پیغمبر توی قرآن ظاهر شده، نه فقط احوال شخصی و روانشناسی فردی او، بلکه احوال اجتماعی و بسی چیزهای دیگری که در این زمینه میتوان گفت. آیا این حرفا حجیت قرآن رو میستاند؟ نه نمیستانه، اتفاقا دقیقا به ما میگه ما قرآن رو چجوری بخونیم و چجوری بفهمیم، پیامهای موقتش کدامه، پیامهای دائمش کدامه، پوسته رو از هسته جدا کنیم، کدوما قشرند که باید پوست بکنیم مثل سبزی خوردن پاک کنیم و کدوما واقعیان اصیلن اسانسن جوهرن که اونا باید بمونن و اونها رو باید نگه داریم، اونا پیامهای بیزمانند، فرازمانیان، فراتاریخیان و کدوما هستن که خب نه اینطوری نیستن، چون همه اینا در قرآن پیدا میشه. علی ای حال پاسخ من به اون سوال همین است که بله، همه احوال پیامبر در قرآن ریزش داشته و اگه ایشون یه وقتی در قبض بوده، یه وقتی در بست بوده، و مثلا فرض کنید ببینید در اون سوره وضوها، خب چیه میگه وضوها، ما ودعک ربک و ما قلا ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا، که از سوره های مکیه. مفسرین هم نوشتن دیگه، میگه این مدتی پیامبر به اصطلاح ما اخماش تو هم بود و گرفته بود، اندوهگین بود، چون مدتی وحی به اون نمی رسید و ترسیده بود، نگران شده بود که نکنه ارتباطش با آسمان قطع شده باشه، نکنه اون احوال نبوتی که داشت، اون تجربه های خوش، اینها دیگه از دست او رفته باشه و پایان پذیرفته باشه. بعد این آیه که نازل میشه، یعنی این سوره در حقیقت میخواد رفع قبض روحی بکنه، میگه ولی صوفه یا اتی که رب بکفه ترزا، تو اصلا نگران نباش، خدا انقدر به تو خواهد داد که تو رضایت کامل حاصل کنی و دیگه هیچگاه دچار این اندوه ها نشی. اون سوره دیگر که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، باز نشون میده که پیامبر پیش از او دچار یک حالت قبض روحی و نگرانی عمیقی بوده. میگه مگه ما سینه تو رو گشاده نکردیم؟ مگه بار سنگینی که بر دوش تو بود بر نداشتیم؟ اینا رو میگه که این بار برداشته بشه و او از اون حالت قبض روحی و نگرانی حراس‌آوری که داشته بیرون بیاد و بسیاری از این قبیل که شما در قرآن میبینید. باری هست قرآن حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا، چون که در قرآن حق آویختی با روان انبیا آمیختی. وقتی که وارد قرآن میشی وارد روحیه پیامبران میشی، وارد روح اونها و ضمیر اونها میشی و میبینی که در ضمیر اونها چه میگذشته است. و میگم این انبیا، خب پیامبر که دیگه بزرگترینش بود، میگه وارد روح پیغمبر میشی، روان او رو کشف میکنی، جریانهای چالاک روانی او برای تو آشکار میشه که امروز کجا بوده، فردا کجا رفته، چه سیری کرده و در ضمیر او و درون او چه میگذشته. فوق العاده است اینا. به این چشم اگر شما قرآن رو بخونی، قرآن شناسنامه پیغمبر اسلامه و در واقع به شما میگه که این مرد بزرگ و این روح بزرگی که داشته در درون او چه خبرا بوده، چه اتفاقات بوده. مولوی راجع به خودش همیشه اینجوری حرف میزه: شهر بزرگ است تنم، من طرفی غم طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او، توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. ببینید کاملا برای ما توضیح میده، میگه من رو که میبینی من یه شهر بزرگم، یه طرفم آب یه طرفم آتشه، یه وقت آتشیم یه وقت مثل آبم، با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی منو پشت منو پشت طرف خارم از او. شما حالا این رو بزرگترش بکنی، پیامبر رو یه قاره بکنی که هزاران هزار جریان و اتفاق و حادثه در این روح داره رخ میده و اینا بیرون میریزه، تازه پاره از اونها بیرون میریزه، نه همه اونها، و این اتفاق میفت، یعنی کتابی محصول او میشه که این هست. بعدم فقط محصول جریانات روانی پیامبر نیست. پیامبر، من در نوشتهام هم آوردم، ببینید وقتی وارد جامعه شد مثل این بود که وارد کلاسی شد، یه پیام‌های روشنی و معینی داشت که با مردم در میان بذاره، اما همین که حرفاشو زد یه دفعه کلاس جنبید و جوشید، یه سوال از این طرف، یه شیطنت از اون طرف، هزار مسئله پیش اومد و پیامبر در مقابل اینا واکنش نشون میداد. همین واکنش‌ها قرآن رو تشکیل داد. ببینه قرآن کتابی نیست که کسی گوشه‌ای نوشته باشه، مثل تورات نیست که بگیم الواحش به موسی نازل شد. یک حرکت 23 ساله است، در دل یک جریان پدید آمده، پاسخ به جریاناتی است که تو جامعه عربی میگذشته، مثل معلم کلاسی که شرح کلاسش رو بنویسه، من اینو گفتم اون از من اینو پرسید، من این جوابو بهش دادم، اون فردا اومد اینو گفت. اینجوریه قرآن، دقیقاً اینطوریه، از اینو میپرسن از تو، این جوابشون بده، اونا که اون کارا رو رفتن کردن بهشون بگو کار خوبی نکردید، عاقبت بدی در اختیارتونه. تمام موضع گیریست در مقابل اون چه که در اونجا گذشته و اینا همه این واکنش هایی بود که پیامبر نشون میداد به واقعیت جامعه خودش و اینا کاملا منعکس میشد توی قرآن. جنگ اگر میشد منعکس میشد، صلح اگر میشد منعکس میشد، و کسی به پیامبر اهانتی میکرد، کسی خب هستی که تو قرآن به تو میگن دیوانه ای، به تو میگن کاهنی، به تو میگن مجنونی، به تو میگن شاعری، همه اینها اینجا وارد شده. حتی کارهایی که بعضی از دیدم اورینتالیستا اشتباه کردن، گفتن بعضی آیات تو قرآن هست که نباید باشه، پیغمبر که نباید اسرار خصوصی خودشو بروز بده، ولی خب داده دیگه، که توی خونه مثلا زنای پیغمبر به ایشون اعتراض میکردن، حرفشو گوش نمیدادن، دعوا میکردن، همینا تو قرآن منعکس شده. خیلی مهمه این، یعنی شما قرآن رو یه کتاب دیالوگی خیلی زنده متحرک دینامیک باید ببینید. اصلا فکر نکنید که یه چیزای ساخته و پرداخته ایست که اینا هم توی دفعه نازل شده پیغمبر گفته اینا رو یاد بگیر برو بگو به مردم. اصلا اینطوری نبوده، خیلی فرق داره. ماهیت ارتباط پیامبر با جامعه خودش ماهیت یک معلم با کلاسه و دیالوگ دینامیکی که بین معلم و کلاس رخ میده. ساعت چند آقا؟
5 دقیقه بگیرسته.
ما دیگه به یعنی پایان سخنان من نزدیک میشیم. یه نکته هم که اینجا بیان شد و من مایلم اون رو هم اینجا عرض بکنم، آها راجع به پیری ارتودکسی و اینا، ببینید من یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم. علوم همه در دوره پیری نرمالن، یعنی ما ارتودکسی تو هندسه نداریم، ارتودکسی تو فیزیک نداریم، مثلا نداریم، تو ادیان ارتودکسی داریم. هیچ که نمیتونه بگه فیزیک به دوره ارتودکسیش وارد شده، چون همیشه ممکنه زیر و رو بشه، کما اینکه میشه. بله برای یه دوره‌ای ممکنه ساکن راکت بمونه، ولی دوباره یه دفعه ممکنه زیر و رو بشه، کما اینکه یعنی این همون چیزی است که تامس کون اسمشو میذاره نورمال ساینس. ما یه نورمال ساینس داریم که دورانی است که خیلی سر صدا توش نیست، وقت بعد یه مرتبه دوران آنومالی ها به اصطلاح شروع میشه، یعنی چیزهایی که غیر متعارفن، تجربه هایی که نمیخونن با پارادایم قبلی و غیره. بعد آنومالی ها که وقتی زیاد شدن کرایسیس بحران رخ میده، و بعد از بحران هم یه ریولوشنی حالا به قول او در علم رخ میده و غیره. ببینید ما در ادیان است که ارتودکسی داریم، چون متعلق ایمانن. ما در علم ایمان نداریم، تعلق ایمانی به هیچ تئوری نداریم، خود دانشمندم تعلق ایمانی نداره، به کسی مؤمن و کافر نمیگیم. در دین است که به شما میگن خدای این دین اینه، پیامبرش اینه، اگه اینو گفتی مؤمنی و جزو امتی، اگرم نگفتی که بیرونی و کافری و خلاصه حساب دیگری برای تو باز خواهد شد. در علم دوران نرمال و پری نرمال و دوران آنومالی و کریز و ریولوشن و اینا داریم، اما در دین نه، ارتودکسی و پری ارتودکسی داریم. و اینکه من هم یعنی نظرم می آمد که کلام اسلامی رو ما باید سیال کنیم به این معنا بود که این اعتقاداتی که حالت جزمی پیدا کرده، از این جزمیت اینا رو باید خارجشون بکنیم و نمیتونیم بنشینیم و همونا رو تکرار کنیم، یا دست کم به همون معانی که گذشتگان میگفتن. خیلی روی اینا بیشتر باید کار کرد. واقعا ما مسلمونا باید از نو کشف کنیم خدایی که میپرستیم چه خداییه، پیغمبری که قبولش داریم چه پیغمبریه، قرآنی که قبولش داریم چه جور کتابیه. خیلی مهمه این. من این رو به شما بگم، این که توی کشور ما الان راحت به نام خدا دیکتاتوری میکنن، برای اینکه خدایی که مردم ما میپرستن یه خدای دیکتاتوره. اوصافی که از این خدا بیان شده، معرفی که شده، یه خداییه که دیکتاتوری رو قبول داره، با دیکتاتوری کنار میاد، بنابراین نمایندش هم میتونه دیکتاتور باشه، هیچ اشکالی هم نداره. خداییه که زور میگه، راحت هم زور میگه. و بنابراین این هگل یه حرف خوبی میزد، میگه وضعیت هر جامعه انعکاس دینی است که اون جامعه داره. این دین اگر خدا رو برای شما یه خدایی کرد که مطلق العنان، خودکامه، و خودکامگی براش عیبی نبود، خب بنده هاش هم دیگه مثل اون میشن دیگه، و الی آخر. لذا این جزمیاتی که به ماها یاد داده میشه، این جزمیات رو باید از نو مورد سوال قرار داد و درباره شون اندیشه مجدد کرد، که خب حالا البته جامعه ما اکنون به راحتی اجازه نمیده که این اتفاقات بیفته، ولی امیدواریم با همین رواج این بحثا بهتر و بیشتر صورت بگیره. نکته آخری که من اینجا اضافه میکنم، سوالی بود که دوست عزیزمون کردن که خب این مطالبی از قرآن مثل قصه هفت آسمان که با علم این زمان سازگاری نداره چجوری توجیه میشه؟ ببینید توجیه نداره، در واقع توجیهش همین است که من دارم میگم. پیامبر اسلام درکش از علم زمانه همین بود و اینو خودش هم میگفت و چیزی نیستش که ما امروز در آورده باشیم. ایشون خودش به صراحت میگفت من این دانش ها رو نمیدونم، من بلد نیستم، اگر طب میخواید برید پیش طبیبا، اگر کشاورزی میخواید برید پیش کشاورزا، خیلی راحت این رو میگفت. حالا برای ما این چیزا بیان نشده، خب حالا تقصیر اون معلمی نیست که ما داشتیم. من این رو برای علما هم نوشتم، اهل سنت دست کم در این زمینه خیلی روشنن و یعنی تو کتاباشون اینا بهتر و روشنتر آمده، که پیامبر اسلام واقعا اولین باری که این رو شنیدم از آقای مطهری شنیدم، در جلسات انجمن پزشکان بود، ایشون این روایت رو نقل کرد. یادم چند تا از پزشکا به ایشون اعتراض کردن، گفتن اینا رو که سنی ها گفتن. آقا سنی ها مسلمانن، پیغمبر رو هم قبول دارن، بهش احترام میذارن، این سخنان رو هم منافی شأن پیامبر نمیدونن، اونم اهل سنت کیاشون اینا رو گفتن، نه مردم عوامشون، علمای بزرگشون، نه فقط فقیها، عرفای بزرگ این حرفا رو زدن. یعنی مثلا محی الدین عربی گفته. محی الدین عربی کی بودش؟ کسی بود که آقای خمینی رو سرش میذاشت، بزرگترین عارف عالم اسلام شمرده میشود، علمای شیعه هم قبولش دارن. ایشون معتقد بود که پیامبر نسبت به علوم زمانه خودش ناآگاه بوده و آمدن پیش ایشون عده از اعرابی که خرماکار بودن و پیامبر به ایشون، یعنی پیامبر دیدن که اینا دارن شاخه های خرمای نر رو روی شاخه های خرمای ماده میتکنن، گفتن این چه کاری داریم میکنه. اینا فکر کردن که ایشون نهی میکنه، این چه کاری میکنه، نکردن. سال بعد خب بار خرما کم شد، اومدن به ایشون گفتن آقا شما گفتید این نکنید، خب محصول خرما کم شد. پیغمبر گفتن من که گفتم نکنین، انتم اعلمو به دنیا کم منی، به امور دنیا شما از من وارد ترین. من کی گفتم؟ ببینید اجازه بدید، نه حالا من براتون میگم. ببینید اینو آقای سبحانی هم گفته این حدیث جعلی، ولی هیچ اهمیتی نداره. نه اولا ببینید
این حدیث امویه.
نه اجازه بدید، میدونم. فرض کنیم بنده قرار بنا رو بر این میذاریم که 100% جعلیه، خب بله، ولی نتیجه که بنده میخوام بگیرم هیچ خللی وارد نمیشه. چرا؟ برای اینکه 90% مسلمان ها پیغمبر اینجوری میشناختن. حدیث جعلیه مهم نیست، مهم این است این حدیث مورد قبول قرار گرفته و 90% مسلمان ها گفتن پیغمبر اینجوریه و اینو هیچ منافی با نبوت نمیدونسته. ببینید مسئله اینه، شما نگاه فنومنولوژیک بکنید. اینی که جعلیس اصلا هیچ چیزی رو اثبات نمی کنه. اگر پس فردا یک کسی بیاد بگه آقا این روزه های امام حسینی که می خونن بیشترش دروغه، که تو قان دروغ هم هست، قصه امام حسین خیلی ساده تر از این بوده که می، ولی این هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. شیعیان فعلا امام حسین اینجوری می شناسن. توجه میکنید امام حسینشون اونیست که اون چیزا رو دربارش میگن. امام حسینشون اون امام حسین تاریخی نیست که ممکنه یه نفر مورخ بگه که اونطوری بوده. پیامبر مسلمان ها حداقل 90%شون 90%شون پیامبری است که علمای اهل سنت دربارش گفتن، علمای بزرگ، نه مردم عوام، که ایشون در روایت آمده است که گفته که من به این چیزا آگاهی ندارم. فقط هم این روایت نیست، ببینید خیلی چیزای دیگه هم هست که نشان میدهد که پیامبر خیلی متواضع تر از این حرفا بوده. مردم انتظار نداشتن از ایشون که همه چیز رو بدانه، یعنی طبم بدونه، مثلا نجومم بداند، نمیدونم کشاورزی هم بدونه، زمین شناسی، اصلا ریاضیات بدونه. والا این انتظارات رو هیچ وقت کسی نداشته از پیامبر، خودشون هم چه ادعایی نکرده و به نظر من خیلی هم راحت تر اینو میشه پذیرفت. نه پیامبر اسلام، همه پیامبر شأنشون چیز دیگری بوده، مسئولیتشون چیز دیگری بوده. با گفتن این هیچ وقت چیزی از اونها کاسته نمیشه، کم نمیشه، قدرشون، عظمتشون سر جاشه و نقش خودشون رو خوب بازه کردن. ببینید پیامبر 1 میلیارد آدم رو به طرف خودش کشینده، بلکه بیشتر. خب این دلیل توفیقشه دیگه، و اینم به دلیل این که پیامبر بوده، نه به دلیل این که ریاضیدان بوده یا آسترونومر بوده یا چیزی نبوده. به نظر من این طوریه. به هر حال من فکر میکنم که شما ببینید تا حدود 70-80 سال پیش که مسلمان ها تئوری جدید بطلمیوسی رو دانستن و آموختن، همه تفسیرها میگفت که 7 آسمان یعنی 7 آسمان بطلمیوسی. همه مفسرین میگفتن، یک استثناء نداره. 90 یعنی 90 چیز قاطبه مسلمین از شیعه و سنی میگفتن تفسیر این آیه اینه. تا اینکه خب این تئوری های جدید اومد. خب این تئوری رو یعنی الان 2 راه ما بیشتر نداریم، یا اینکه بگیم ما اون چه که تا حالا میفهمیدیم غلط بوده، یا هم این که بگیم نه اون چه که تا حالا میفهمیدیم درست بوده، ما دیدمون رو نسبت به این کتاب باید عوض کنیم. 2 راه داریم دیگه. حالا من به شما میگم برای اینکه بدونید چیه پیش میاد، شما نگاه کنید به تاریخ مسیحیت. عین این ماجرا اونجا رخ داد، بارها هم رخ داد. یکیش قصه 7 آسمان بود، 10 ها قصه دیگه هم بود. همین کانفلیکت ساینس و ریلیجن دیگه قصه مشهوری است دیگه، 1000 کتاب دربارش نوشته شده. و ببینید تمام این راه‌هایی رو که ما رفتیم اونا رفتن، یعنی وقتی که بالاخره همین تئوری‌های جدید اومد، گالیله اومد، کوپرنیک اومد، بوفون اومد، زمین‌شناسی جدید اومد، غیره و غیره، خب اینا منافات داشت دیگه، یعنی خیلی روشن بود که با ظاهر کتاب مقدس مثلا با یعنی با عهد قدیم، یعنی با تورات منافات داره. این همین کارا رو کردن، گفتن که اولش که گفتن اینا تئوریه، یعنی فرضیه است، یعنی زیر پاش لقه، خیلی محکم نیست، بنابراین خیلی اهمیت نداره. خب این اولین واکنششون بود. یه کتاب خیلی خوب این زمینه، کتاب خوابگردای آرتور کوسلر، اسلیپ واکرز، میتونید بخونید، کتاب خیلی شیرینی هم نوشته شده. اولین حرفی که زدن این بود که خب اینا فرضیه است. میدونید یه مقدمه‌ای بر کتاب کوپرنیک نوشته شد که کلیسا نوشت، کتابش اجازه نمیدادن چاپ بشه، کلیسا به یه شرط گفت اجازه میدیم چاپ بشه و اون که یه واجد یه مقدمه باشه. مقدمه الان موجوده. اون مقدمه لبش این است که این کتاب واجد یه فرضیاتی است و این فرضیات اگرچه که ظاهراً با کتاب مقدس منافات داره، اما چون فرضیه است اهمیتی نداره، این منافات رو هم ما به چیزی نمیگیریم و کتاب اجازه داره که چاپ بشه. اتفاقا این کتاب منتشر هم شد. ما یک در تاریخ علمی بحثی داشتیم، یکی از محققین گزارشی میداد و این کتاب در اون زمان قرن 17 400 جلد منتشر شد، چاپ شد و منتشر شد. تقریبا همه 400 جلد الان موجوده، یعنی معلومه که دیگه جلوگیری نکردن و مردم هم اونا که میفهمیدن، خیلی کتاب صعب الفهمی هم هست، که اونایی که میفهمیدن خریدن و کتاب خونه‌هاشون بوده و الان هم موجوده. این مقدمه کتاب رو نجات داد، گفت فرضیه است، منتها یه نکته ای رو اونجا اضافه کرده تو مقدمه که تاریخی واقع نوشته که اما اگر یه آقای به نام اسقف بلارمین، اگر روزی این فرضیات ثابت شود یا نزدیک به ثابت شود، دیگه یقینی بشود تقریبا که دیگه همین است و تئوری بطلمیوسی قطعا باطل است، آنگاه ما اعلام خواهیم کرد که ما تا کنون پاره هایی از کتاب مقدس را درست نمی فهمیده ایم. توجه فرمودید؟ این وصل پینهی که بعدا مسلمان هم کردن، اصلا وحدت تجربه بشری هیچ فرقی نداره. شما اگر مراجعه بکنید به تاریخ همین درآمدن تئوری‌های جدید به عالم اسلام و به عالم تفسیر، من چون علاقه داشتم خیلی اینا رو دنبال کردم، اولین بار مصری‌ها این تئوری‌های جدید رو گرفتن، آسترونومی جدید، گیاهشناسی جدید، مخصوصا تئوری تکامل، آقای به نام شبلی شمیل که طبیب مصری بود، این در قرن 19 هم جز اولین کسانی بود که نظریه داروین به دست رسیده بود و کتاب نوشت و بلوایی به پا شد و گفتند که یک جلد از کتاب شبلی شمیل به ایران هم رسید و یکی از علمای اصفهان هم یه نقدی بر اون نوشت و برای شبلی شمیل فرستاد و اون هم پشت کتاب نوشت کفاک جهلک، یعنی نادانی تو برای تو بس، یعنی اصلا نمیفهمی این قضایا چیه. من اتفاقا این چند ماه پیش توی لایبرری آف کنگرس این کتاب شبلی شمیل رو گرفتم و که ببینم این چه کتابی بوده، بالاخره تاریخ دورانساز، تاریخ مهمی بود و با چه هیجانی و چه روح حماسی این کتاب نوشته شده، یه طبیب درباره تئوری تکامل چقدر شعر سروده و اینها به عربی. به هر حال اینا ابتدا گرفتن، وارد تفاسیر شد، یکی از مهمترین تفسیرهای علمی که در مصر نوشته شد تفسیر طنطاوی بود که از پر از تئوریهای علمیه، همین بیانات و توجیهات اونجا وارد شد و آخرش خب همین شد دیگه که ما پاره ای از آیات قرآن رو تا کنون درست نمی فهمیده ایم. همونقدر که این تئوری بایبل رو نجات داد، میتونه اینجا هم ناجی یا منجی باشه. خب نبود دیگه، برای اینکه شما باید بالاخره انصاف هم داشته باشید، یعنی باید قبول کنید که به هر حال یه متن یه معنایی داره، اینطوری نیستش که به دلخواهمون هر جوری که بخوایم اونو بچرخونیم و بپیچونیم. ولی به نظر من نزاع بین علم و دین خیلی پربرکت بود، برای اینکه محدوده دین رو روشن کرد، محدوده علم رو هم روشن کرد. این چیزی بود که از این نزاع بیرون اومد. یعنی رفته رفته فیلسوفان و متکلمان مسیحی و یهودی به این نتیجه رسیدن و این رو به صراحت اظهار کردن که دین برای آموختن علوم نیست و تئوری‌های علمی در دین جنبه عرضی داره نه جنبه ذاتی. حالا نه به این الفاظ، ولی به طور کلی اینا جز فروعات کار پیامبران است و به هیچ وجه اونا اون اهمیت ذاتی رو ندارن. تعلیمات پیامبران تعلیمات هدایتی است، تربیتی است و اونها اصالت دارن. بقیه در درج کلام آمده اند و به زبان قوم گفته شده اند. خیلی خوب، به هر حال خودش یک پیشرفتی بود که یه عده‌ای رو از یک دسته نگرانی‌ها یا معضلات لاینحل نجات داد و فهمیدن که چگونه این تقسیم بکنن اون جاهایی رو که پیام‌های اصیل است و واقعی است و اون جاهایی که نیست. به هر صورت این نزاع به نظر من تو عالم اسلام یه مقداری مسکوت نهاده شده است، به دلیلی که یه وقتی در عالم مسیحیت خب خیلی داغ شد و بالا گرفت، دیگه به سردی گرایید و جاذبه و ابهت خودش رو از دست داد. ولی در واقع اینها خب یعنی حقیقت داره، ما نمیتونیم چشم به اینها بپوشیم و اهمیتش رو ندیده بگیریم. به نظر من اتفاقا اهمیتش هم به خاطر اینه که ما رو بر دین شناسیمون کمک خواهد کرد. خب فرصت ما هم تمومه دیگه، دوستانم آثار ملالت و خستگی از
مسائل علمی که تو قرآن مطرح شده و اون موقع حداقل شما میگیم بهشون به شخصیت پیغمبر و به میزان علمش بستگی داشته، بعضی از مطالب هم مثلا گفته شده که اصلا در حد زمانیشون نبوده، مثلا حالا در مورد جنین پرده های جنینی و صدقلی و فلان حالا چیزای دیگه هم هست،
اونا رو چجور توجیه میکنم؟ چون اصلاً شما با توالیفاتون توجیه میشه کنم،
ولی از این مرش رو سخت
میکنم. ببینید من یعنی دو تا نکته میخوام عرض میکنم در پاسخ شما. اول اینکه خیلی از این معجزات به اصطلاح علمی که برای قرآن میگن واقعش این استش که مشکوکه، یعنی به نظر من با یک نگاه خیلی مساعدی و توجیهگری اونها پدید آمده و بیان شده. این نکته اول. خب نمونه های زیادش رو میشه نشون داد، اما از جهت دوم من انکار نمی کنم. ببینید پیامبر اسلام مرد بزرگی بود و چشمان برزخیش به قول علما باز بود و صاحب کشفیاتی بود در این عالم، در این که مکاشفات ایشون اصابتی به واقع هم کرده باشه هیچ محل تردیدی نیست. بله. ولی هیچ کدوم اینا به هر حال اصالت نداره در قرآن و پیام اصلی قرآن رو اونجاهایی باید دید که پیغمبر اسرار این عالم رو دیده است، اسرار این عالم که همون پشت پرده این دنیاست، یعنی قصه خدا، قصه فرشتگان، قصه معاد، سرنوشت آدمی. اینا در حقیقت اون مهمترین رازهای این جهان است که به دست این بزرگان گشوده شده، چیزایی که در واقع خیلی ماها راهی بهش نداریم.
خب ببخشید.
ببینید من که اینجا در مقام بیان نیستم که اونا رو ثابت کنم، من میگم که پیامبران برای بیان اونا اومدن. اگه یه کسی معتقد باشه همچه اسراری وجود نداره میگه پیغمبرها بی خود اومدن، زمین چیزای نبود. من در مقام بیان اون نیستم، من دارم حرفه اونا و رسالتشون رو اینکه اثبات کنیم که کدام پیامبر صادقه کدام پیامبر کاذبه فلان، اون خارج از حیطه بحث میشه.
خب اگه
حالا یکی از خانوما مثل اینکه بالاخره حالا یک سوال داره.
خب پس یه دونه سوال
دیگه بگید. بفرمایید.
مثلا خودمون ملزم می‌کنیم که یه فعالیتی انجام بدیم، یه سری دیگه سری اعضای این جلسه همون قرآن رو بخونیم. حالا فرض کنید که یه مسلمانی با این سوال که شما می‌خواید نگاه کنید به معنی اسلام، چه چیزی براش باقی می‌مونه که مطمئن باشه که فرضاً این فرضی که ما انجام می‌دیم تو پیامبر اشتباه هم داره به ما میگه، یعنی که فرضاً اینکه حتی اینکه میگه که این آخرین دینه شاید اون موقع در موقعیت خیلی خوبی نبوده و اشتباه داره برمی‌شه درش بسیده رو چیزی که باشه به اشتباه ما رسیده. حالا اگر که فرض کنیم که همین تئوری در ما بهش
ببینید، خب تا حالا اینو میگفتن، بالاخره البته خلافش هم میگفتن، نظریه است دیگه. به نظر من ما وقتی بهتر میفهمیم این کتاب چگونه پدید آمده و محتواش چیه، و بعدم اون سوال دومی که چگونه باش رفتار کنیم و چی از دلش بیرون بیاریم، تکلیفمون چی باشه، که ما بهتر بفهمیم که ماهیت این کتاب چیست. ببینید یه اشتباهی اینجا صورت نگیره، من نمیگم این کتاب کلام خدا نیست، من میگم کلام خدا بودن رو باید معنی کرد. ما تلقیمون از کلام خدا اینه که خدا نیست که موجود است که حرف میزنه، من میخوام بگم چه چیزی نیست، اشتباهه. بندگانی که نزدیک به خدا حرف میزنن و خدا حرف اونا رو حرف خودش حساب میکنه، حرف زدن خدا اینجوریه، جوری دیگه ای نیست. مثل این میمونه که شما وقتی در من نوشتم دیگه درخت آلبالو آلبالو میده، میگه خدا آلبالو میده، خدا برای اینکه آلبالو بده درخت آلبالو خلق میکنه و اون درخت آلبالو آلبالو میده، عیبی نداره شما بگید خدا آلبالو میده، ولی معنی این که خدا آلبالو میده رو بدونید چیه. خدا درختی که خدا آفریده آلبالو میده، ولی خب این آلبالو هم البته آلبالوی خداست، میوه خداست، هر چی دیگه بگید، ولی خود خدای درخت نیست که بر او آلبالو بروید، آلبالو میوه آلبالو بر درخت آلبالو میروید. این اینم همینطور در خداوند کلام نداره، چون دهان نداره، چون ذهن نداره، چون اصلا مثل ما آدمیان کانسپت و این چیزا توی ذهنش نیست، هیچ کدوم اینا نیست، حرف نمیتونه بزنه، خدا خیلی کارا نمیتونه بکنه. به دوستان گفتم خدایی که این همه مقتدره خیلی کارا نمیتونه، یکی هم این که دزدی هم نمیتونه بکنه، چون دزدی شو یعنی مال یک دیگر رو برده بزه تو جیب خودت، همه چیز مال خداست دیگه. یعنی اینو منافیه با قدرت الهی نگیرید، خدا نمیتونه هم بمیره، برای اینکه بالاخره حی لایموت ابدیه، خیلی چیزا که آدما میتونن بکنن خدا نمیتونه بکنه، و این نافی قدرت او نیست. یکی هم حرف زدنه، ببینید خداوند حرف نمیزنه، حرف زدنش همین جوره. یک انسانی رو که به خودش نزدیکه، که تعبیرش اینه که میگیم ولی خدا، ولی خدا این کسی که نزدیک به خداست، پر از خداست، این انسان رو میآفرینه که ما اصطلاحا نامش رو میگیم پیامبر. توجه فرمودید، این سخن میگه، سخن گفتن، این سخن گفتن خداوند. حالا ببینید ما روایت های زیادی هم داریم، این یه روایتی است از پیامبر که شیعیان نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن، که پیامبر فرمودن بنده، یعنی حدیث قدسی است به اصطلاح، خداوند گفت که بنده من در اثر اطاعت و طاعات اونقدر به من نزدیک میشه که من زبانش میشم، من چشمش میشم، من دستش میشم. توجه فرمودید، لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل حتی اکون عینه الذی یبصر به و یده الذی یبطش به الی آخر، همچنان بنده من به اوج میگیرد و به من نزدیکتر و نزدیکتر میشود تا من چشم او میشم، دست او میشم، زبان او میشم. خب ببینید، این زبان خدا شده بود دیگه، به قول مولوی میگه انستو را، انستو تو قرآن هست که وقتی قرآن خوانده میشه ساکت بشه، انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. تو این دنیای عده زبان حق هست، زبان خدا، نه خود پیامبر. بنده و شما هم که نیستیم بچی باشیم، گوش باشیم، گوش بدیم به اون زبان و به سخنانو. من یعنی میخوام میگم وقت اشتباه نشه، وقتی که ما میگیم پیامبر این سخنان رو گفته و این معانی از صافی وجود پیغمبر گذشته و خود او نقش اصلی و اصیل در این کار داشته، این به معنای حذف نقش خداوند نیست. نسبت خدا با این عالم یه نسبت دوری و نزدیکی فیزیکی نیست که اگه اینو اوورده او از بین میره، او حضور داره در سلول سلول پیامبر و بنده و شما، به نحوی که حتی اون به قول مولوی اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس، یه اتصالی که اصلا کیفیت نداره، نمیتونیم بیان کنیم کیفیتشو، که خدا با جان مردم داره، با جسم مردم داره، اینجوریست که او زبان حق میشه. منتها این زبان بالاخره خود خدا نیست دیگه، زبان خداست، یعنی یه آدمیست که به مثابه زبان خدا داره عمل میکنه و سخن میگه، که از این درست میشه همون میوه آلبالو که همه خصوصیات درخت آلبالو توی اون میوه ظاهر میشه، کودی که پای اون درخت ریختن اونم تأثیر خودشو میذاره، آب و هوایی هم که درخت رو رشد کرده تأثیر خودشو میذاره الی آخر. با همه این احوال البته آلبالویست که خدا آفریده و محصول کار او و خلقت اوست. این خلاصه ایش. حالا اگر شما اومدید گفتید اگه این آلبالو رو خدا آفریده چرا اینقدر ترشه، اگر این هندونه رو خدا آفریده چقدر بیمزه است، بابا این بیمزه بودن و ترش بودن در نسبتش با بنده و شماست، و الا نمیشه گفت که خدا هرچی که میآفرینه شیرینه و حتما خیلی آبداره و خوشمزه. آلبالوهای ترش و لک زده و هندوانه های کج و کوله و نمیدونم بیمزه و سفید و اینا همش خلقت خداوند. حالا اگه این درسته شما بیاید سراغ کتاب های الهی. کتاب الهی هم همینطوره، بعضی از آیات قرآن مثال میذارم میگه مثل آلبالوهای خیلی شیرین و خوشمزه و ایناست، بعضی هاش مثل آلبالو ترشه، بعضی هاش مثل هندوانه های سفیده، بعضی هندوانه های خیلی قرمزه. واقعا این طوریه. مخلوقات خدا هم همینطورن، یکیشون خیلی مثل بو علی سیناست، یکیشون هم یه آدم کم هوشیه، یا امثال یکی خیلی زیباست یکی زشته، یکی هم هیچ کدوم اینا رو از خلقت خدا بودن و اثر انگشت او بودن بیرون نمیبره. توجه فرمودید؟ یه همچه چیزیست. شما باید اینطوری نگاه بکنید به این، ببینید هر چیزی که از ماوراء طبیعت، من میدونم چون من اینا رو خیلی فشرده میگم ممکنه بر بعضی از ذهنها سنگینی بکنه، مقدار برایش فکر بکنید، اما هر چیزی که از ماوراء طبیعت به طبیعت وارد میشه طبیعی میشه، هر چیزی که از ناحیه فرابشری وارد عالم بشر میشه بشری میشه. توجه فرمودید؟ یعنی این مهر زمینی و مادی و طبیعی و بشری بودن بر او میخوره و او رو شکل و سامان میده. این خلاصه سخن بنده است.
اگه ببخشید
آره دیگه، گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.
خب من مجدداً بعد میخوام تشکر کنم از طرف بچه‌های جلسه فرو،
مگه ممنونیم از دوستان، بنده هم تشکر میکنم، بنده مطمئنم این بحثای من ممکنه برای بعضی ها مقنع نباشه، فرصت هم محدوده، ساعت ها بعد نشست اینا رو گفتگو کرد و من هم به آسانی به این نتایج نرسیدم، البته قدرش رو میدانم. شما هم فقط در اطرافش تأمل بکنید، هیچ چیزی نیست که ایمان شما رو خدای نکرده از شما بستاند، به نظر من یه دید بازتری به شما میده و دین رو تاریخی میکنه، نه تو پهنه تاریخ و شخصیت پیامبر رو هم همینطور به شما نشون میده و برای شناخت همه ادیان یه چنین چیزی ضرورت داره. شما همه چیز رو باید این شنید، به علم رو هم باید همینطوری ببینید. اگر شما واقعا فکر کنید علم این درسی که الان تو استنفورد میخونید، خب خیلی اشتباه میکنید دیگه، علم این نیست واقعا. شما تاریخ علم باید بخونید تا متوجه بشید که اینا از کجاها رسیده به اینجا، و اون وقت هم سستیشو ببینید هم قوتش رو ببینید. و همیشه به شاگردام که تاریخ علم و فلسفه علم درس میدادم میگفتم ببین شما میرین یه رستوران غذای خیلی تر و تمیز و پاکیزه و خوشمزه اونجا روی میز جلو شما میذارن، شما نمیدونین تو آشپزخونه چه خبره، و اونجا چند دفعه غذا رو سوزوندن، چند دفعه بی نمک درست کردن، چند بار ظرفا رو شکستن، یا گاهی چه آلودگیایی هست. شما تو دانشگاه فقط اون آخرین محصولشو میبینید و گاهی گمراه هم میشین. اگه از روی اونا بخواید بفهمید علم چیه خیلی اشتباه میکنید. علم رو بعد پروسس تکونش رو ببینید، اون موقع خیلی بهتر میفهمید که دانش یعنی چی، تئوری یعنی چی، فلسفه یعنی چی و هر چیزی. و این یه کشفیست که متعلق به دوران جدیده، یعنی توجه بیشتر به این مسئله. در غیر این صورت یک دید خیلی یک جانبه و خدا نکرده قشری و سطحی نسبت به مسائل خواهید داشت. دیگه بعد از این با خود شماست، ماشاءالله خداوند به شماها IQ های خیلی بالا و هوش های خیلی زیادی داده و باید فکر کنید و کار کنید، و بعدش هم حجت هر کسی بین خودش و خدا عقلشه. دیگه به هر جا که عقلتون قد داد دیگه همونجا همون رو اعتقاد خودتون بگیرید. ما در مسائل اعتقادی مقلد هیچ کسی نیستیم و نباید باشیم. البته جد و جهد عقلانی باید بکنیم، اونم عقل جمعی که حتی اونطوری که میتونیم حتی اکثر کوشش رو بکنیم. اما خطا هم اگر کردیم دیگه خطایی نیست که خداوند بخواد به خاطر او گریبان ما رو بگیره و ما رو به جهنم ببره. توجه میکنید جهنم خیلی کوچیکه، من اینو به شما میگم، بهشت خیلی بزرگه، لذا جهنم زود پر میشه و وقت جا میمونه برای بهشتی ها. انشالله هممون دیدیم بهشت اینه که یه ذره را بیاید با خودتون و با خدا و با عقلتون، انشالله کرم و رحمت خدا شامل حالتون میشه. ماه رمضان هم هست، همه دعا کنید انشالله درهای بهشت به روی هممون باز بشه، حتی خدا جهنمی ها هم از جهنم نجات بده و به بهشت برسانه، بالاتر از او به مردم کشورمون انشالله هرچی زودتر درهای بهشت باز بشه و از این آتش سوزانی که در رو هستن نجات پیدا بکنن. و اون چه که مولوی گفت، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. و پیام انبیا آزادی دیگه و آزادگیه، و اگر واقعا یه محیطی خالی از آزادی و آزادگی باشه، آدمیان نتونن جوهر واقعی خودشونو داشته باشن، مجبور به ریاکاری باشن، مجبور به درویی باشن، مجبور به دروغ گفتن باشن، مجبور به رفتار کج و مقوج و اینا بشن، واقعا اون محیط محیط دینی نیست، محیط پیامبر پسندی نیست. اینکه شما رو وادار کنه دروغ بگید، ریا بکنید به خاطر مثلا مصالح، حقیقتاً قلب خودتون، مغز خودتون، وجدان خودتون زیر پا بگذارید، این محیطی نیستش که پیغمبر طالبش بوده و هیچ دینی و هیچ پیامبری چنین چیزی رو نمیپسنده. اینه که اگه درهای آزادگی باز شد، خب پیام انبیا هم تحقق پیدا کرده، انشاءالله در بهشت هم باز میشه و بهشت اون جهان دنباله بهشت این جهان است. و من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخرت اعمى و ازل و سبیلا، هر کس اینجا کوره اونجا هم کور خواهد. لذا اینجا باید چشمان بینا پیدا کرد، اینجا باید یه روح آزاد و پاک پیدا کرد و این آزادی و پاکی سرمایه حیات اخروی و ابدی ما خواهد شد انشاءالله. من واقعا حالا در پایان اینو بگم، امشب دوستان رو دیدم کیف کردن، اصلا به معراج رفتن، یک پرواز روحی خوبی، یک سبکبالی عجیبی به من دست داد. شما نمیدونید این محیط های ایمانی که همراه با طاعت است، همراه با اخلاص است، همراه با عبادت است، چقدر 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 مستی آور است. فکر میکردم شما ها مست طاعت حقید، بیرون از این اتاق و این دانشگاه دیگران مست چه چیزهای دیگر و تفاوت این مستی ها چقدر زیاده. قدر این اجتماعات رو هم بدانید. آدم اگر تنها بیفته خیلی از این احوال رو از دست میده. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است. خیلی خوبه که منتها ببینید عبادت هر قومی فرق میکنه. شما اهل فکرید، عبادتتون تفکره، نماز و اینا که سر جاشه، فریضه روزه اونا کاری ندارم، ولی میخوام بگم اون چه که عبادت اصلی شماست تفکر است. چون شما اهل فکرید، اهل مغزید، اهل دانشی، این عبادت ویژه شماست. یک کسی دیگری که خب از این چیزا بهره نداره، خب نوع دیگری عبادت میکنه. شما که آدم های ثروتمند نیستید که بگیم خیلی انفاق بکنید، هر وقت شدید اون انفاق رو هم بکنید، ولی فعلا شما این سرمایه مغزی رو که دارید باید به کار بگید. این عبادت شماست. عبادت هر کسی اون کاریست که او رو خوب میتونه انجام بده و به خاطر خدا انجام بده، برای اینکه به نتیجه برسه. لذا این عبادت رو فرو نگذارید. دور هم هم جمع میشید، حقیقتاً بحث‌های صادقانه بکنید برای رسیدن به حقیقت. ببینید مجتهدا، مراجع، شما میده اینا جوانیاشون که طلبگی میکنن همون وقتا به نظریات خودشون میرسن، تقریبا همون وقتا ذهنشون دیگه آماده میشه و شکل میگیره. بعدن هم که مرجعیت رسیدن تقریبا همون نظرات رو دنبال میکنن و بر همون مبانی فتوا میدن. شما الان تقریبا دیگه ساخته شدید و داری ساخته میشید دیگه. من دارم میبینم 80% 90% خیلی همچین هوای این دوران خودتون داشته باشید. واقعا خب سرمایه های آینده کشورم هستید و سرمایه خودتونید، البته درجه اول هم به فکر خودتون باشید و واقعا قدر هم بدانید، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ علمی. بعدها حسرت این دوران رو خواهید خورد وقتی که گرفتار روزگار پرتنگنا و پرگرفتاری زندگی خواهید شد. دور هم که جمع میشید عبادت ویژه خودتون رو انجام بدید و خدا خیلی هم بهتون ثواب میده، بعدن هم خیرتون انشالله به مردم برسه. فرمود که نزدیکترین مردم به خدا کیه؟ کسی که نافع ترینش باشه برای عیال، یعنی عائله خداوند، که همین مردم هم. سودی از شما برسه به دست مردم. من یه وقتی برای پزشکان و دانشگاه مشهد در هنگام فارغ التحصیلشون صحبت میکردم، بهشون گفتم آقایون پزشکان، شما که دارید فارغ التحصیل میشید و خب قاعدتا هم در ایران در جامعه ما شغل خوبی پیدا میکنید، احترام خوبی دارید، به هر حال درآمد خوبی خواهید داشت و چه بهتر، اما اگر درآمدی هم نداشتید به فرض گله من نباشید، چون شما آلردی ثروت خودتون رو اندوختید. این ثروت، ثروت مغزی شماست. مگر اینکه بگید علم باد حواس، زو ثروتی نیست و فقط پول ثروت آدمی است. گفتم نه اینطوری است، برابر این زکات این ثروتتون رو باید بدید. توجه گفت ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. هر چیزی زکاتی ده. شما الان آلردی ثروتمندید واقعا، هم خدا ذاتن بهتون داده، هم اکتسابن اینجا اومدید و اینا رو کسب کردید. لذا خیلی زیاده طلب نباشید، نگید ما چون دانشمندترین باید پول بیشتری به اون بدن، اتفاقا به عکس، چون شما خوردید اونوری که باید بخورید، دیگه خیلی دنباله نباشید که به شما بدن. حقیقتا میگن به فرض اگر زندگی شما خیلی فراخم نشد اصلا گله من نباشید، فکر نفرسوندن مردم باشید. ولی البته اونم هست، یعنی شما زندگی خوبی خواهید داشت قاعدتا با سرمایه علمی که دارید، اما هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. توجه میکنید مولانا میگه پیغمبر که رفت معراج میخواست خدا رو ببینه، تو راه ملائکه رو هم دید، ولی هدف اصلی اون نبود. شما هدف اصلیتون یه چیزی دیگه باشه، تو راه اون چیزا هم گیرتون میاد و انشالله درست میشه. مولوی قصه یک مریدی رو نقل میکنه که شیخش رفت به دیدنش، خونه تازه‌ای ساخته بود، اتاق بود دیگه اون وقتا، خونه که میگفتن یه اتاق، یه حجره کوچیک، یک روزنی، یه پنجره‌ای هم تو سقف بود. رفت نشست و یه چایی هم که اون موقع نبود، مثلا سرکه شیره‌ای خورد و بعد نگاهی کرد به در دیوار و چشمش افتاد به اون پنجره، به اون روزن سقف. گفت اینو برای چی گذاشتی؟ گفت برای اینکه نور بیاد روشن بشه. افتاد گفت ببین تو اینو نگو، تو بگو اینو گذاشتم برای اینکه صدای از اون بیاد، نام خدا بیاد، اون نورم میاد، اون جلو اینو نمیگیره. هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. همتتون رو بلند بگیرید، به افقهای خیلی بالا نظر کنید، آب از سرچشمه ها بردارید، انشاءالله پاکی نفسانیتون رو حفظ بکنید، صفاهای خودتون رو که هیچ چیزی هم ارزش و هم رتبه اینها نیست، اجتماعتون رو با هم نگه دارید، بحث‌های علمی و حقیقت طلبانه که عبادت ویژه شماست اون رو ادامه بدید. انشاءالله نتایج خوبی وقتی هم که برگردید بالاخره ملت ما از شما استفاده خواهد کرد. ببینید انقلابی که تو کشور شد که متاسفانه انقلاب ناکامی هم بود و وعده هاش وفا نشد، چنان که گفتم دیشب، به هر حال یکی از بدترین بقایاش که باقی مونده این رشد هیجانات و عواطف و ایموشن و احساسات و خلاصه عدم عقلانیته، حالا به شکلهای مختلفی که ظاهر شده. وظیفه شما ایجاد بالانسه، یعنی تو کشور باید عقلانیت بالا بره تا اون موج رو که اون طرف پدید آمده و به قول مولوی موجهای چون اشتر، اونا رو بتونید فرو بخوابانید. این بالانس رو باید عالمان، عاقلان، دانشمندان انجام بدن. یک طرف کسانی هستن ابتدای انقلاب واقعا موجی از اخلاص بود در جنگ و غیره، اما اون چه که حقش تو انقلاب ما ادا نشد حق عقل بود، حق عاطفه ادا شد، و بلکه زیادی هم شد. این فیتله رو انقدر کشیدن بالا که دود زد، اصلا همه جا رو سوزون. اما اون چی که حقش ادا نشد حق عقلانیت بود حقیقتا، و این دیگه وظیفه امثال بنده شد، عبادت بنده و شماست که انشالله باید انجام بدهیم. خب دوستان رو به خدا میسپاریم. خیلی خیلی ممنون از این که آمدید.
دیسته تا موضوعی که من گفتم موضوع کلام ثابت هست و کلام متغیر، به خاطر همین هم ریاضی رو مثال دارم، فیزیک رو مثال ندارم. نزدیکترین چیز به ثابت، بله، در مثال مناقشه نیست. ببینید شما نمیتونید به همون مفهوم بگین که مثلا من این قلم بردم چیز بنویسم، اینم کلام خداست. از این خدا ببینید به همون معنی که درخت آلبالو آلبالو میده، قرآن کلام خداوند نیست، قرآن کلام ثابته. سه تا سوالی که کردم اینو میخواستم
ثابت
بینی، یعنی که واقعا یه کلام ثابت لزومی نداره که ما کنهش رو متوجه بشیم، به کنهش هیچ وقت نخواهیم بشیم، ولی همواره تلاش میکنیم که به کنهش برسیم و بعد متوجه میشیم بله حواسمون اصلا این قضیه نبوده که ما فکر میکردیم. این در اون هیچ اشکالی وجود نداره. در توجیه کلام ثابت با عقل بشری دقیقا منطبق نشدن هیچ اشکال نیست.
ببینید
موضوع این هسته کلام ساعد باید ما رو به خدا برسیم.
اگه شما این حرف رو بزنید به خودم هر کتابی میشه یه حرف
هر کار این چیزی هست که شما میگه همون میوه آلبالو و درخت آلبالو دقیقا همون و اینکه اصل دقیقا علت اشاره که اونها رو شاید منظورم بیان نکردم. دقیقا فرق قرآن
یه چیزی نگید که
حدیث همینه، در اطاعت هر دوتاشون واجب الاطاعت.
یه چیزی نباید گفت که همه کتاب ها رو توجیه کنه و از خطا و خلل داشتن نجات بده. یعنی با این توجیه هیچ خطایی تو انجیل نیست، هیچ خطایی تو تورات نیست، چون همه رو میشه گفت ما به کنهش نرسیدیم.
چیزی که بشر در اون وارد نشده، بله
بله که به ادعای اونام نشده دیگه. بنابراین همه اینا رو باید
با ادعا توجیه با باطل کرد.
احسن دیگه، بس به ادعا نیست.
این چیزی که شما گفتید که ببینید من برای اثبات قرآن از قرآن نمیخواستم چیز بکنم، ولی وقتی که شما گفتید که اینجا ناسازگاره، من گفتم که من به شما اثبات نکردم، ولی گفتم که ناسازگار نیست. از توری خودم کاملا توجیهش کردم.
همه این توجیه رو میتونن بکنن. ببینید این چیزی نیست که فقط به درد شما بخواد. شما چجوری مثلا ثابت میکنید که بهاییت باطله؟ یه بهایی هم شما هر غلطی تو کتابش نشون بدی میگه که نه من اینو توجیه میکنم و میگم سازگار با علم. شما
باید یه زحمت
کشید. نه میگم این یه ابزاری شما به هدف همه دارین میدین. شما با این دلیل هیچ دیگی رو نه این که عقل نیست، در واقع ابزار توجیهه. شما در واقع چیزی دارید میسازید که همه خودشون رو نجات میدن، گلی میشون از افتاد. به چه دلیل ادیان دیگه باطل هم
دلیل نه زحمت داره ثابت کردن؟ زحمت نیستش که شما
کاری که شما کردین خیلی بی زحمت است کردن.
نه
یه همه توجیه کنید،
توجیهاتشون رو باید گوش بکنید.
خب همینو من میگم، راه توجیه باز شد دیگه.
راه توجیه باز هست باید
دیگه نمیشه بعد نمیدونم
بالاخره سرغونی ها رو قبول دارین یا ندارین؟
چرا
گفت که به حالاتی به پیغمبر مرتبط میشد سری به وجود میومد یه اختلاف
چرا دیگه خب نمیشنن یعنی
پس کنیم و خاله چوز این سیستم که شما هستیم.
آره ببینید تا دیگه پایان و سلیه همگاه سال آدگیشون نوشته شد اولین هاش ما واقعا خیلی بسیده که جمع کنیم که یقین هاش فضا ولی این هاش که مشهورات
یعنی
گفتن حالا
بحث توری تر مثلا این که گفتین که این اشخاص بر اساس این که تو چه قله معرفتی هستن یه چیز دریافت میکنن و پس میدن، مثلا مرتبه داره مولوی، مرتبه داره شما، ایشون، من و پیغمبر توی مرتبه خیلی عالی بودن. این یعنی اینو شما که خداوند این که مصطفی بوده محمد و شما تایید میکنه یا رد میکنه، یعنی میگه مثلا یه حالت مثلا یعنی دیستینکشنی داشته نداشته، یعنی مثلا حالت گرادوال هست که محمد مثلا اینجاست یا در کل رفیع مثلا مولوی هم کوبلاهی تپه.
این سوالی نیست که شما از من بکنید، شما از یک مسیحی اگر بکنید میگه نه پیامبر مصطفی نبود، یه آدم بزرگ بود، مسلمان ها میگن اون منتخب خداوند، یعنی اعتقادیه.
نه تو این توری فکری که شما میگید که حالا من میگم گفتم که گفتم نظر من برای اینکه مثلا من اگه آدم لیبرال مایندی باشم میگه من آقا میخوام قطعیت سارق بزنم کنار، حالا کیرم نمی کنم که این پس کنم که این تئوری اول هست و دوی دوم که این نسخ از طریق خدا همونطوری توی دوم شده، بازم میتونه رو توجیه کنه که بود تو کانتکست زمان مکان رو بده شده، یا همونطور بگی تجربه پروسس تجربه نوبی بوده این گفته
تو دیوار چیز شده، نمیتونید بگید اون زمان در خدا تاثیر گذاشته.
چرا میتونید بگید که بالاخره اون که اگه دیواین هم بوده مربوط به زمان مکان بوده؟
چجوری ولی این جورش مهمه.
میتونید بگید هر چیزی که برای مردم اون موقع گفته شده درسته خدا گفته، حالا شما میگید اصلا خدا نمیتونه بگه و اینا، هم بالاخره من بیشتر میپسندم این نظر شما رو، ولی از این نظر شما رو قبول کنم واسه اینکه بخوام متن رو ضعیف کنم.
ما متن رو ضعیف نمی‌کنیم، ما متن در جای
خودش می‌خوام میگم قطعیت سارق رو که نسی می‌خوام بزنم کنار.
ببینید آقا قطعیت سارق به هر چیز دیگه‌ای به معناش و عمل کردنش به پیش‌فرض حاجت داره. ببینید این قطعیت سارق رو ببینید مسلمان‌ها شیعیان، اینو من بارها گفتم، بخاطر تو مصاحبه بی بی سی هم گفتم 1200 ساله که نماز جمعه رو تعطیل کردن. تو قرآن نیست.
چرا؟
گفتن ما یه پیش‌فرض از بیرون داریم و این هستش که شرط نماز جمعه حضور امام معصومه، وقتی امام معصوم نبود نماز جمعه هم نداریم. اینجوری نیست که اگه تو قرآن چیزی نوشته بس حتما واجب شد، هزار تا شرط داره، اصلا قانون اینه معناش که قانون نامشروط ما نداره، لذا خیلی راحت اگه نماز جمعه رو میشه گذاشت کنار. من البته مسئله اینا نیست واقعا، اینا کمترین چیزیست که میشه، و الا اگر شما در پی اونا هستید خیلی اونها قصاش راحت تره. من بیشتر دنبال گشودن یه گره کلامی هم تا یه گره فقهی، ولی البته گره فقهی هم باز میشه، تو هر که کارت قصد گندم باشد در کاه خود اندر طبع میآید. شما اگر اون تئوری کلامی رو بپذیرید وقت برای این احکام و نظیر اینا خیلی راحت تر میتونید تصمیم بگیرید که مثلا حالا به قول شما دست دزدن باید برید نباید برید، میدارن حالا سنگسار که در قرآن نیست ولی فرزن فلان حکم رو هم باید اجرا کرد نباید کرد، اونا دیگه یا ارث مثلا اینا. ببینید اینا چیزاییست که به نظر من حلش خیلی ساده است و حلش هم حاجت به این دور تئوری سازی هم نداره، با کمتر از این با هزینه کمتر از این هم اونا رو میشه حلش کرد. کمی که نماز جمعه رو حل کردن مثلا خیلی از فقها شیعه هستن دیگه، میگن تمام این احکام جزایی و در زمان حضور امام باشه نه فقط نماز جمعه، لذا دیگه قطعیت سارق و نمیدونم سنگسار رو نمیدونم همه تموم میشه، ولی خیلی هزینه کمتری داره. من البته خوشم نمیاد از اون راه حل، چون اونا یه لوازمی داره که اون لوازمش خیلی خیلی به نظر من غیر قابل قبوله، اما به لحاظ عملی خب بله دیگه اونا اینجوری ها هم میشون کنن.
ولی این حالا تو نظر شما چی بود؟ برای من متوجه نشدم
چی؟
که فیز ترانزیشن اتفاق افتاد نه محمد مصطفی شد یا نشد، یا این که خیلی قله رفیع عرفان رو دریافت شد.
این اصلا نمیدونم شما توجه دارید یا نه، این سوالی نیست که شما از کسی بکنید، این بنابر اعتقاد افراد توجه میکنید. من فکر میکنم که مثلا عرفای ما خیلی فرق قائل نبودن بین پیغمبر و خودشون، توجه میکنید از حرفاشون من اینجوری میفهمم، معتقد بودن بالاخره یه نردبانی سی که تا پله نهم رفته که دهم رفته تقریبا اینجوری، بعد دیگران هم عقیده دیگه داشت. ببینید من عقیده خودم رو نمیگم در این باب، من بیشتر بیان میکنم که در تاریخ اسلام و در تاریخ کلام اسلامی چه سخنانی و نظریات بیان شده، این افراد خودشون بر داوری خودشون داره.
اما اگه واقعا ما به خدای پرسونال معتقد باشیم که اون موقع خیلی از این چیزها کاملا توجیه میشه، یعنی خدای پرسونال خداییه که بالاخره حالاتی داره میخواد صحبت میکنه دیگه، حالا با هر جوری صحبت کنه، حالا به صورت سر میاری هر چی میاری،
حالا نمیتونه صحبت کنه. اولا خدای پرسونال پذیرفتنش خیلی سخته، ولی حتی خدای پرسونال هم باشه خدای پرسونال هم نمیتونه حرف. خب عموم متکلمین ما قائل به خدای پرسونال بودن، این خدای این پرسونال مقداری اخیره که میان بعضی مسلمان ها قایق شده، بنده هم البته به همون عقیده دارم، ولی حتی خدای پرسونال هم خوب ندیگه، پاره از اونا میگفتن، غزالی میگفت، گفت تمام صفاتی که برای خداوند در قرآن بیان شده همه مجازی، هیچ کدومش حقیقی نیست و متکلم بودن یکی از اون در یعنی در صدر این صفات مجازی،
اما میتونه با اسبابش بده، اسبابش همینه که مثلا پیامبر سر بهش میشده و در اون حجوم سر مثلا چیزای بشته پیدا
میگه، یعنی تو عالم بشری اتفاقاتی میفته که ما به خدا نسبت میدیم. خب به خدا میسپاریم. بفرمایید.
من متوجه این صحبت شما شدم که بخش وقتتون هم میگم که مثلا سخنی که از ذهن من در میاد به هر حال مثل اون آلبالو میشه انتصاب داد به خدا در مورد کلام پیامبر، منتها خب واقعا حرف منم حرف خدا هستش، حرف به این معنی حرف مولوی و حرف حتی بهاءالله اینا همه حرف خدا هستش. حالا سوالی که واقعا سوال من این بودش که چجوری شما میتونید متمایز بکنید که من مثلا کتاب بهاءالله ها میتونم بخونم یه قسمتش رو بذارم کنار به قول شما همین که اینجا داشتید میگفتید و بقیه هم بگم که اینا اون پوسته، اینا پوسته است، اونا هم هسته است و خلاصه ظاهرم میتونم در قضاوت خودم و تجربه خودم یه حقیقتی توی اون ببینم و بگم این قسمتش هم خوبه.
دقیقاً به همین دلیل شما به کتاب خیلی نباید نظر کنید در درجه اول، به شخصیت پیامبر باید نظر کنید.
مثلا میگم به خودم دارم در نهایت برمیگرده که من تشخیص میدم که اون متن چه بخشی،
نه متن از متن آغاز نمی‌کنه، هست
و واقعیت داره چه بخشش.
قبل از اینکه این کارو بکنید این کارو بکنید، ولی قبل از اینکه این کارو بکنید بعد سراغ پیامبر برید، یعنی به اون شخصیت شما بعد اطمینان و اعتماد بگیرید و اون فقط مطالعات تاریخی نه به شما میتونه بوده که یک شخص قابل اعتمادی بوده و زندگیش اینا همه، که اون وقت بعد به این نتیجه برسید که این میوهی که محصول اون درخته قابل اعتماد، لذا جا داره که ما مثلا احیانا یه جایی توجیهاتی هم اونجا ها بخونیم،
ولی ما در نهایت احتمالا تا همون حدی فقط میتونیم اعتماد کنیم که حالا تاریخ خوندیم و حرفاش از ما معقوله، یعنی قسمت خودمون هم نهایتا میدونستیم انقدر شده. چه چیزی هست که ما به واسطه اینکه اون گفته فقط باور میکنیم؟
ببینید به هر حال این یه جد و جد، یعنی ایمان معرفت شناسانه و عالمانه همینه دیگه، شما از حد تقلید میاد بیرون. همین کتاب ببینید که حرکت دیالکتیکه دیگه، پیامبر در رابطه با کتاب، کتاب در رابطه با پیامبر، اینا رو بعد دائما اینو بهش میگن هرمنوتیکال سرکل، دایره هرمنوتیکی، بعد هم تو این بچرخه، این دوتا رو از روی هم کشف کن.
مثلا معاد، من الان تاریخ میخونم که خوش معاد و اینا رو نمیفهمم واقعیت دار، میتونم این بنده خدا این حرفا رو زده که معاد هست، حالا چرا من نباید بگم معادم به همون اندازه که مثلا هفت آسمان الان به نظر ما ظاهرا علمی نیست، معادم شاید این بنده خدا مثلا جزء چیزایی بوده که از فرهنگشون بوده یا مثلا توهمی بوده و
فارسی فایبل نیست به همون
چیزایی که غیر علمی هست پس. یعنی میخوام این ملاک چیه؟
ملاک اون ذاتی و عرضیه، شما بعد اون ذاتی ها و عرضی ها رو از همه
جدا بکنید. معاد توی فرهنگ اونا بوده به هر معنی؟
نه، به این معنا نیست ذاتی ها عرضی. اونجا من گفتم اون چیزایی که میتوانستن به نمونه دیگری باشن. ببینید ذاتی هر مکتبی یه سری چیز هست، مثلا در مورد پیامبر اسلام، در اسلام اقلا مثلا توحید هست، معاد هست، بعد اون چیزی که بیرون از اینا سیدی جزو عرضی هست، اون چیزی که قوام یک دیانت به اونها.
من بازم متوجه نمیشم، من مثلا پشت این آیه‌ای که فرضیم گفته ایمان بیارید، پشتش هم گفته مثلا حالا مثلا دست سارا و قطع، خب این چطور میشه که یک کدومش ذاتی میشه یک کدومش نمیشه؟ ببینید حتی من هر دوشم مثلا توی فرهنگ اونا حالا الله بوده، همونقدر حالا شاید مثلا یه جور مجازات کردن هم بوده. حالا
ببینید ذاتی رو شما باید بدونید منظور ما چیه. ذاتی یعنی اونی که مقصود اصلی اون شارع بوده، یعنی اصلا اومده اونا رو بگه.
چیزی شما میفهمید مقصود چی بوده؟
اصلا همین کتابش رو فهمید.
در این کتاب من بسنم آخرش قسمتاش
نه
مثل هفت آسمان
ببینید اتفاقا ما اینو میگیم، مثلا فرض کنید که روی عرضیات فرض کنید، البته اینا موارد متشابه هم داره ولی خب یه جاهایش خیلی روشن، مثلا ما میگیم اگر پیامبر در محیط عربی نبود زبان قرآنش عربی نمیشه، این معلومه که ذاتی کار اونیست، اون میتونست یه جای دیگه هم باشه پیامش رو به یه زبون دیگه بگه، اگر اون جنگ نمیشد اون جنگ ها توی قرآن هم نمیومد، لذا ببینید عرضیات رو به صورت کانتر فکتوال یعنی قضایای چی میگن شرطی خلاف واقع یا به قول منطقی ما شرطیات کاذبت المقدم بعد به صورت شرطیات کاذبت المقدم مطرح بکنید بعد وقت بیاید جلو. خیلی از عرضها رو اینطور من اینا مثالاشو زدم 8 تا 9 عرضیات رو من همه رو بیان کردم. اینا رو وقتی که شما حالا ممکن بیشتر هم باشه اینا رو شما هی پوستش رو بکنید برید خورده خورده به ذاتیات نزدیک میشه.
مثلا شما
بعد این چیزه یه حرکت مستمره، یعنی نمیشه همینطور گفت حرکت پایان پذیرفته، باید ادامه بدید دیگه تا به لب برسید.
چجوری شما مثلا میتونید بگید که فرض معاد یا اینکه تبعیت از پیامبر جزء اون عرضیات نیست؟
پیامبر که اصلا به معنای منطقی کلمه ذاتیه، یعنی اصلا اگه تبعیت پیامبر داره بکنید دینی وجود نداره. اصلا لازمه تحقق دیانت پیامبر است که تبعیت از او اون به نظر من بگذارد.
منظوری که مثلا تبعیت از پیامبر در اون به کشاورزی که جزء منطقیاتش نیست؟
همین بودن یه پیامبر و تبعیت از او لازم است، اما وقت بعد میان تو دایره تبعیت. اصل مطلب
اینه که دایرهش بالاخره نهایت وقتی ما تعیین میکنیم عملا نمیشه که
نه ما با معیار تعیین میکنیم، نه که دلخواه. ببینید ما کشف میکنیم نه اینکه ما تعیین میکنیم، ما هم تو جلو میریم. بازم با همه زندگی پیامبر توجه میکنیم. مثلا شما میبینید که فرض کنید یه دفعه گفته مثلا خرما اونطوری، حالا اگه به فرض راست باشه با قول اون دوسته، ولی از اول تا آخر گفته توحید و قول لا اله الا الله. یعنی شما این مجموعه رو کنار هم بذارید این ذاتیه، یعنی این مثل که جز مراده های اصلیه. یا مثلا توی قرآن اگر ده دفعه هست گفته شده آسمان اینا، ولی معاد مثلا یک سوم قرآن رو فرا گرفته، معیارهایی وجود داره دیگه که اینا نشون ده. ولی در همین معاد شکلهایی که به عذاب و ثواب داده شده آره به نظر زرزیات، یعنی اینکه لزوما آتش باشه نمیدونم موری باشه اینا دیگه میتونست توی محیط دیگه یک وصف دیگه پیدا بکنه.
ممکنه این برداشت چی عرضی هست و چی ذاتی هست خیلی شخصی بشه، مثلا من و شما اختلاف بشه
مثلا هر چیز دیگری بالاخره معیار دستمونه، ولی ممکنه با این معیار یه تفاوتایی هم
در نظر میرسم. وقت خیلی خدا
حالا همین هدف مسئله رو به دو دقیقه سرپا نمیشه. من این کلیشو براتون گفتم، بقیه شده خودتون ادامه بدید انشالله چیزای دیگه گیرتون میاد. خدا 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 خدا